بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تبریک عرض میکنم خدمت دوستان عزیز و ارجمند به مناسبت عید سعید قربان که روز گذشته بزرگ داشتش. خب ما آخرین آیات سوره یونس رو باید بررسی کنیم که انشاءالله امروز دیگه ختمش بکنیم و جلسه بعد انشاءالله در سال جدید سوره یوسف هست که از ابتدای آیات هست. سوره یوسف یک سوره یک پارچه است، برخلاف بیشتر سوره ها پشت سر هم نازل شده، بنابراین از همون اولش میتونیم بخونیم. شاید تنها سوره ای هم هست در قرآن که تماماً پیرامون یک ماجراست، از اول تا آخرش یک داستانه، اون هم احسن القصص، زیباترین داستان ها. به هر حال این سوره یونس که از آیات وسطش خوندیم، اولین سوره از مجموعه سوره هایی است که با الف لام را آغاز میشه. 6 تا سوره تو قرآن داریم که 5 تا یا 6 تا 5 تا فکر میکنم، بله با رعد شاید 6 تا باشه، با الف لام را آغاز میشه. الف لام میم سوره بقره است، آل عمران هم الف لام میمه، ولی این 5-6 تا سوره الف لام راست. معمولا سوره هایی که حروف مقطعه مشترک داره مزامینش هم با هم دیگه مشترک هستن، از یک مطلب سخن میگن. اتفاقا این سوره هم بیشترش به نام انبیاس، اینا که الف لام را داره، سوره یونس، سوره هود، عرض شود که بعدش یوسفه، بعدش رعد. جالبه که سوره رعد همه اون مطالب رو ولی از زاویه طبیعت بررسی میکنه، همه اون نکات. بعدم ابراهیمه، بعد سوره هجر. سوره هجر هم همون قوم شعیب بوده در واقع، به جایی که اسمش سوره شعیب بشه اسم قومش گذاشته شده. این 5-6 تا سوره تماما راجع به مسئله ارتباط انسان با خدا، نزوله. حالا سوره هایی که هام میم داره راجع به تنزیله تماما. از سوره هر شبت که 49 تا 46 که با هام میم آغاز میشه تماما راجع به تنزیل قرآنه. تنزیل یعنی تدریج، مکانیزم تنزیل تدریجی قرآن چگونه است. این سوره ها راجع به نزوله، یعنی اصولا ارتباط انسان با خداست که تجربه های مختلف رسولان رو بررسی میکنه، هر سوره ای از یک زاویه. این سوره عمدتا دو تا داستان، یکی داستان حضرت نوح بود که خوندیم مفصل از آیه 71 و طول علیهم نبأ نوح، بعدش به تفصیل داستان حضرت موسی بوده. یعنی دو آغاز رو، یکی آغاز پیامبران اولیه به اصطلاح مثل آغاز مدرسه، کلاس اول دبستان، حضرت موسی مثل کلاس اول دبیرستان، آغاز یک سیر دیگری در تاریخ بشریت که بسیار مفصل بود. بعد آخر سوره برگشتیم به نتیجه گیری ها و جنبندی هایی که از این دو داستان برای معاصرین پیامبر موجود هستش. شاید از آیه 99 بود که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض، اینا رو که دفعه پیش خوندی من به سرعت میخونم. خب حالا که این جریان تاریخی رو تو میبینی، خب اگه پروردگارت میخواست همه مردم روی زمین دست جمعی ایمان می آوردن، بنابراین فشار و اجبار و اکراهی در نظام خدا نیست. تو هم نباید عجله داشته باشی، بذار جریانات سیر طبیعی خودشو طی بکنه. و اصولا ایمان یه مکانیزم، یه قانونمندی برای خودش داره که باید اون تحقق پیدا کنه، یعنی تا تمایل، آمادگی، زمینه‌ای در انسان ها فراهم نشه ایمان که شکل میگیره. نمیشه که به زور با عجله با شتاب یه مردمی رو به سوی یک حقایقی سوق داد. ایمان قانون خودشو داره، اونها که تمایل دارن به ایمان میپیوندن، اونایی که ندارن اون پلیدی و رسوب و سنگینی برای خودشون میمونه. اینی که حالا پیامبر چی کار باید بکنه اگر شتاب نباید به ورز عجله نکنه، آیه آخری که دفعه گذشته خوندیم میگه که بهشون بگو که به نشانه های خدا در طبیعت نگاه بکنن. اولنز رو مازاف سماوات بلعرض، خدا را اگه میخوان بشنسن به عالم هستی نگاه بکنن، چه آسمان ها و چه زمین. اما این نشانه ها و این هشدار ها اگر ایمان اونای نیارن مشکلی رو حل نمی کنه. و ما تغن الآیات و نظر و ان قوم لا یؤمنون، یعنی اینطور نیست که الزامن هر کسی به هستی نگاه بکنه به طبیعت حتما ایمان بیاره. اگر کسی باور کرده باشه یه تمایلی داشته باشه اینا براش میتونه نشانه بشه، و این اگه باز خودش نخواد اینا میتونه عبث بشه. کما این که آدم میبینین تو دنیا خیلی هستن که حالا دانشمندان زیستشناسی هستن، دانشمندان کیهانشناسی هستن، در رشته های مختلف خیلی بهتر از ما همین نشانه ها رو میدونن، ولی این دلیل ایمان نمیشه. ایمان برای خودش یک امر درونیه، تنها علم نیست، اطلاع داشتن نیست، یعنی یک امر مکانیکی نیست که هر کی هرچی بیشتر بخونه بیشتر مطلع بشه الزاماً ایمان میاره. نه، ایمان به اصطلاح تصمیم درونی انسانه، یک امر قلبیه. علم و اطلاعات میتونه بهش کمک بکنه. خب تا اینجا خونده بودیم. فهل ینتظرون الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم قل فانتظروا انی معکم من المنتظرین. فهل ینتظرون، آیا اینا چنین انتظاری دارند؟ الا مثل ایام الذین خلوا من قبلهم، الا یعنی آیا جز این انتظار دارند؟ چه انتظاری؟ مثل همون ایام کسانی که خلاو من قبلهم، ایام یعنی روزگاران، روزگاران کسانی که خلاو، خلاو یعنی خالی کردند. چی رو خالی کردند؟ یعنی صحنه حیات رو خالی کردند دیگه، یعنی گذشتند. من قبلهم، قبل از اینا، منظور اینجا اقوام و تمدن‌هایی هست که منقرض شدند، گرفتار نتیجه اعمالشون شدند، عذاب شدند. فرض کنید قوم نوح گرفتار، فرض کنید طوفان شدن و موج دریا اونها رو برد، یا قوم فرعون. این میشه من قبلهم دیگه، گذشتگان. قوم لوط فرض کنید، قوم هود، قوم شعیب، اقوام تاریخ، گذشته تاریخ که پیامبرانی برای هدایت اونها اومدن ولی اونها اعتنایی نکردن، اونها گرفتار دستاوردهای خودشون شدن، نتایج اعمالشون شدن و در زبالدان تاریخ به اصطلاح افتادن، به نابودی و هلاکت کشیده شدن. میگه اینا ایمان نمیارن، منتظر یه همچی چیزی هستن. مثل این که بگیم که درس نمیخونه منتظره که حتما کارنامه رفوزگی دستش بدن. آخه کی میخواد پس این خودش توجه کنه؟ کی میخواد که بیدار بشه به پای خودش بیاد جلو؟ آیا جز این انتظار دارن؟ فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا. ایشون بگو پیامبر خیلی خوب منتظر باشید. اگه منتظرید که فقط وقتی سرتون به سنگ خورد اون وقت باور بکنید، مثل فرعون که وقتی که غرق میشه میگه ایمان آوردم، خیلی خوب بفرمایید، هر کار دلتون بخواد بکنید. قل فانتظروا، بگو منتظر باشید. انی معکم من المنتظرین، انی معکم، منم همراه شما در معیت شما، من المنتظرین، منم منتظرم، شما منتظر باشید منم منتظرم. شبیه این خیلی تو قرآن اومده، یه جا میگه فتربسو، تربسو با ساد همون معنای انتظار رو داره، تربس. فتربسوا انی معکم من المتربسین. یه جا هست که ترقبو، فترقبو مراقب بودن، انی معکم من المترقبین، ترقب، تربص، انتظار، اینا هر سهش یه معناست. این خودش جالبه که حالت برخورد کردن و مانع شدن رو نداره، میخواد که با زمان کار بکنه، جریان روزگار خودش حل بکنه موضوع رو. ما معمولا عجله داریم، شتاب داریم، اگه کسی مخالف باشه میخوایم از پیش پامون برداریم، سرکوب بکنیم، بکشیمش، زندان بندازیمش، یعنی حوصله نداریم، عجول هستیم، میخوایم همه چی فوری اتفاق بیفته، تحمل نمیتونیم بکنیم که یه مانعی مقابل خود ما باشه. ولی خداوند که عجله نداره، شتاب نداره، میگه بگو اون کار که دلشون میخواد بکنن دیگه. یعنی خود عمل اونها نتیجه طبیعی اعمالشون دامنگیرشون میشه. شما میخواین حتما به اون مرحله آخر برسه، ایمان میمونه، چه اشکال داره؟ باش بذار برسه، منتظر باشید، منم منتظر میمونم، 5 سال دیگه، 10 سال دیگه، 50 سال دیگه. این خیلی نکته جالبیه از نظر روانشناسی و از نظر اصولا فلسفه و حکمت تربیت انسان. این آزادی رو خداوند میده، رسولانش هم میدن که از پیش پا برداشتن موانع معنی نداره دیگه، بذار هر کسی نتیجه طبیعی کارش رو، چون خدا مهلت داده، میدان داده به انسان. فمهل الکافرین، میگه مهلت بده به کافرین، امهل هم رو بیدا، مهلتی که با مثلا نرمش و با تساهل و به اصطلاح تسامح باشه. حتی شیطان از خدا مهلت میخواد، ابلیس میگه ای به من مهلت بدی من همه اینا رو گمراه میکنم. خدا من میگه که تا روز قیامت بهت مهلت دادم، یعنی وقت میده خدا به هر یک از موجوداتش دیگه. عجله ای نیست که هر کسی نتیجه عمل خودش رو به دست بیاره. در حال اینم فرمان خداست که اینا آزادن، نمیخوان ایمان بیارن نیارن، میخوان حتما به اونجا برسه که کاملا تو بنبست بیفتن. باش بهشون بگو منتظر باشید، منم همراه شما منتظرم. ثم ننجی رسولنا والذین آمنوا کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین. خب وقتی که به اون مرحله برسه، یعنی انقدر اینا در اعمال تباه خودشون، اعمال ظالمانه خودشون استمرار به خرج میدن تا جامعه به اونجا کشیده بشه، خب وقتی کشیده بشه، گرفتار اون عذاب و مشکلات بشن، ثم ننجی، سپس ما ننجی، نجات میدیم، رسولنا، رسولانمون رو، والذین آمنو، و مؤمنین رو. البته اینجا راجع به معاصرین پیامبره، باید گفته بشه که ما اون روز تو رو نجات میدیم و مؤمنین به تو رو، ولی اینجا داره یه قانون رو میگه دیگه، بعد از پیامبر که رسولانی نیست دیگه. ثم ننجی رسولنا والذین آمنو، یعنی یه قانونمندیه که همواره ما این مهلت رو میدیم، مدت رو میدیم، این انتظار رو ما میکشیم تا به آخر میرسه. وقتی به آخر رسید، شرایط جامعه به انفجار کشیده شد، به انقلاب کشیده شد، اونهایی که ایمان آورده، راه درست انتخاب کردن، نجات پیدا میکنن. و کذالک حقا علینا ننجی المؤمنین، کذالک، کذالک نه، همینه، اینطوریه، این چنین است، یعنی میخواد بگه به این دلیله حقا علینا ننجی المؤمنین. این کلمه حقا علینا جمله معترضه است، جمله اینطوری بوده کذالک ننجی المؤمنین، اینطوری ما مؤمنین رو نجات میدیم، کذالک ننجی المؤمنین. این وسط یه پرانتز بذارید، حقا علینا، این یه حقیست علینا، بر ما، یعنی وظیفه ماست، یعنی خدا برای خودش چنین وظیفه رو میذاره. وقتی به اون انتها برسه، خب ما هم بالاخره وظیفه داریم، شما ایمان آوردید، ما کارمون چیه؟ ما هم مؤمنین رو نجات میدیم. وگه نه، اگر این حالت جمله منتظر نداشت، میشد کذالک حقا علینا نجات المؤمنین، ننجی المؤمنین، یعنی ما نجات میدیم. این جمله اون وقت اگر حالت پرانتز نذارید درست معنا نمیشه. قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين قل يا ايها الناس بگو ای مردم ان کنتم فی شک من دینی اگه شما تردید دارید نسبت به عقاید من نسبت به ایدئولوژی من افکار و اندیشه من حالا میدید کسی شک داشته پیامبر روشن بوده افکار و عقایدش شفاف بوده مواضعش چرا این سوال رو میگه مطرح بکن شاید در ذهن مشرکین بوده که خب حالا درسته اون این حرفا رو میزنه حالا این مثلا جوونه حالا این اولشه میشه باش کنار اومد میشه مماشات کرد حالا یه ذره بریم صحبت بکنیم شاید مثلا یه ذره او کوتاه بیاد یه ذره ما کوتاه بیایم بعضی از عقاید ما رو بپذیره بعضی از چیزا رو ممکنه ما بپذیریم از او یعنی هنوز در ذهن مخاطبین مخالفین ممکنه یک امیدهایی به کنار آمدن با این شخص باشه کوتاه اومدن در اعتقادات در اصول یه وقت هست که راجع به حقوق مردمه اونجا خب باید آدم ببین اکثریت چی میخوان تابع مردمه ولی در مورد عقاید و افکاری که از جانب خدا آمده که دیگه اونجا مماشات معنی نداره خدا یکیه حالا اونا هم ببین بت هم بهایی میدن و برای اونها هم نقشی قائلن آدم که کوتاه دیگه نمیتونه بیاد اینجا یه اصلیه رو اصل جالبی رو داره بیان میکنه اول بذارید ترجمهش رو بکنم میگه پیامبر بگو که اگه شما تردید دارید راجع به اعتقادات من اینجوری فکر میکنم فلا اعبد الذین تعبدون من دون الله فلا اعبد من نمیپرستم الذین تعبدون من دون الله اون کسانی رو که شما میپرستید حالا عبادت معناش مثلا تسلیم و تمکین و وادادگی و حالا بت هم نگفته الذین تعبدون اون کسانی که یعنی اونایی که شما قبولشون دارید بزرگان دینی خودتون میدونید تابع اونها هستید نه اگه شک دارید من این چنینم من اصلا اونا رو قبول ندارم خب این سال پیش میاد پس تو چی رو قبول داری ولکن اما اعبد الله الذی یتوفاکم عبادت میکنم اون اللهی رو که یتوفاکم شما رو میمیراند و امرت ان اکون من المؤمنین مأمورم که از ایمان آورندگان باشم قسمت اولش رو ابتدا عرض بکنم یعنی میگه شک دارین من اینو قبول ندارم اینو قبول دارم خیلی سریع شفاف و آشکار معمولا آدم وقتی توی شرایط سختی هست یه مقداری کوتاه میاد نمیخواد اون چه که واقعا اعتقاد داره بگه چون طرف قدرت داره ترکوب میکنه اذیتش میکنه پدرشو در میاره این آیات سال دهمه در دوران سختی هنوز هستیم سال ده و یازده است دیگه پیامبر داره دست دسته مؤمنین رو مهاجرت میده خب دوره ایش که آدم فکر میکنه باید یه مقداری تقیه بکنه یه مقداری کتمان بکنه صریح چه ضرورت داری که آدم صریح بگه بگه خب ما حالا یه عقایدی داریم ما حالا داریم مطالعه میکنیم داریم بررسی میکنیم راجب نظریات شما هم حالا ما فکر میکنیم ببینیم چی میشه خدا که آدم میتونه هی به اصطلاح ماسمالیش بکنه یه عقب بندازه در یه شرایطی اینطور صریح در حالت ضعف که آدم صریح عقیده خودشو بگه این خیلی تأثیر میذاره در موضع قدرت نیست هم وقتی طرف میبینه که این انقدر یقین داره اعتماد داره خود او سست میشه اصلا دادگاه یکی از همین ملی مذهبی ها بود هفته پیش سوال کرده بود نزش که ولایت فقیه قبول داریم گفته بود نه خب میتونه بگه که خب حالا بالاخره باید بررسی کرد جهات مثبتی داره نمیدونم فلان نمیدونم بزرگانی هم پذیرفتن و مثلا ما ملتزم هستیم و فلان و خب این تکلیف رو روشن میکنه دیگه اتفاقا دو سه ماه پیش بود توی یکی از این دانشگاه های مراسم بوده صحبتی داشتیم یکی کسی این سوالم کرد خب منم اونجا این آیات هم خونده بودیم، سریع گفتم نه اصلا ما قبول نداریم، نه که حالا از اول انقلابش هم قبول نداشتیم، چیزم نوشتیم، کتابم نوشته شده راجع، میتونیم برید مراجعه بکنید و دلایل قرآنی، سنت، عقل، سیاست، همه اینا اومده که چرا قبول نداریم. که بعدم دو ستشون خیلی ناراحت شده بودن بعد از سخنرانی، اومدن خیلی اعتراض داشتن که چرا شما میگین. گفتم شما انتظار دارید من دروغ بگم؟ خب نداریم دیگه، همه میدونن که نداریم. 10 دفعه تو این انتخابات ما رو رد کردن از همون اول که چرا ولایت فقیه قبول ندارین. خب این سریعه دیگه، همه میدونن. خب آدم باید بگه دیگه، تعارف که خب نیست، چرا ناراحت این که یه کسی میگه قبول نداره؟ به هر حال اینجا این درس رو میده که اگه یه چیزی رو قبول ندارین نگین که حالا نمیدونم ببینم شاید، چه بسا باید بررسی شه، صریح بگین قبول ندارین دیگه. چی رو قبول ده؟ اون که قبول دارین بگید. اتفاقا حضرت نوح هم یه جا تو قرآن هست میفرماد ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری به آیات الله، به آیات الله، میگه اگه خیلی این موقعیت من، قیام من و تذکراتم به آیات خدا براتون خیلی سخته، فعلی الله توکل، تو من به خدا توکل کردم، فجمعو کیدکم و شرکاکم، هرچی نقشه دارید، هرچی توطئه دارید، هرچی آدم و عوامل به اصطلاح حمله کننده و توطئه کننده دارید، همه را جمع بکنید، علیه من به کار ببرید، من به خدا توکل کردم، هر کار دلتون میخواد بکنید، ثم لا تکن علیکم غمتن، خلاصه هیچ کم نیارید، غم و غصه هم نداشته باشید که حالا چرا ما همه کارامون رو نکردیم، علو هر کار دلتون میخواد بکنید، هر چه دستتون در میاد، هر غلطی دلتون میخواد بکنید دیگه. این خودش خیلی لرزه میندازه بر اندام مخالف که این دیگه کیه اینجوری وایساده میگه هر کاری دلتون میخواد بکنید، من به خدا توکل کردم، از هیچ کدوم شما هم نمیترسم. این خودش یک نوع اعتماد و یقین به حقانیت یک راه، یک مکتب تأثیر خودش رو میبخشه. حالا اینجا جالبه که میگه من اللهی رو میپرستم که شما رو میمیراند. حالا یا منظور اینه که در این که شک نیست که شما بالاخره یه روز میمیرید، اگه در اون اللهی که میگم شک دارید، در مرگ خودتون که شک ندارید، یا شایدم این خودش یک انذار و یک هشداره، یعنی جان شما هم به دست اوست. اول نمیگه خدای من از با خدای شما یکی، نه، من اون اینو میپرستم که مرگ و حیات شما به دست اونه، به خصوص رو مرگ تأکید میکنه. حالا حیات باشه میگه خب خدا ما رو آفریده، خیلی طرف تکون نمیخوره، جان تو به دست اونه، من اونو دارم میپرستم. اول اون احساس نمیکنی که خدای من با خدای او فرق میکنه، میگه همون خدای توه که جانت به دست اوست، من اونو قبول دارم. جانش که دست بوتا نیست، اهمیت اون الله رو نشون میده که چقدر اون الله قاهره، چقدر مسلطه که حیات آدمی به دست اوست. و امرتو ان اکون من المؤمنین، من امر شدم، مأمور هستم که باور بکنم، از مؤمنین باشم. ایمان همون باور کردن و گرایش پیدا کردنم. و ان اقم وجهک للدین حنیفا ولا تکونن من المشرکین. و ان یعنی این که، این که مأمورم، حالا این مأمورم رو شما پرانتز بگیرید، چند تا آیه بعد اینا همه در واقع نتایج مأمور بودنه. به چه چیزای دیگه مأمورم؟ مأمورم به این که اقم وجهک، این اصل امر رو آورده، اقم یعنی برپا بدار، یعنی به جایی که مأمورم بگه مأمورم که این کارو بکنم، خود چیزی رو که امر شده میگه، من مأمور شدم که این کارو بکن، این کارو نکن، اینطوری میگه. اقامه وجه یعنی چی؟ تو قرآن اقامه زیاد اومده، میگه مثلا اقیم و صلات، نماز رو اقامه بدارید، هیچ وقت نگفته نماز رو بخوانید، همیشه میگه اقامه بکنید. اقامه یعنی بلند کردن، برپا داشتن. یا میگه اقیم الوزن، وزن رو اقامه بکنید، وزن یعنی سنجش، ترازو، اقتصاد، معاملات. اقامه بکنید یعنی جدی بگیرید در معاملات، کلا سر کسی نذارید، کم فروشی نکنید، وزن رو اقامه بکنید، عدالت رو تو جامعه بذارید، این ارزش برپا بشه، رو زمین نیفته، زیر پا نره، اهمیت بهش بدید. اقامه کردن یعنی بالا آوردن. یا میگه اقیم و شهادتن لله، اگه حقی از کسی میدونید شهادت بدید، هرچی باد آباد. نترسید که اگه من برم بگم فلان من اذیت میکنن، نمیدونم، نه. اگه حقیقتی رو میدونید موضعتون رو روشن بکنید، موضع گیری بکنید، نشون بدید که تو کدوم خط هستید، مدافع چه حقی هستید. اینم میگه اقامه بکنید. و موارد دیگه زیاد هست اقامه کردن. از جمله این هست اقیم و وجوهکم، وجوهتون اقامه بکنید. وجه یعنی رو دیگه، وجوه میشه روی ها. حالا اقامه کردن روی یعنی چی؟ حالا این استعاره است دیگه، شما سمت هر چی میرید به او رو میکنید دیگه، نیست؟ پس میشه اهداف انسان، آرمانهای انسان، یعنی چیزهایی که به او رو کردید، اقبال کردید. پس میشه عقایدتون رو جدی بگیرید، آرمانهاتون رو اقامه بکنید. یه وقت هست که آدم یه اعتقاداتی داره، شناسنامه یه، حالا جدی بگیره نگیره خیلی براش مهم نیست، داره زندگیشو میکنه، به وجوهش خیلی توجه نمیکنه که به چی من رو کردم. حالا وجوه، وجوه مذهبی میتونه باشه، اعتقادی، وجوه ملی میتونه باشه، یه اهداف ملی داره به خاطر آزادی، به خاطر عدالت، به خاطر سعادت مملکتش. یه تلاش های انسان میکنه دیگه، به یه کارهای آدم در زندگیش رو میکنه، میگه اینا رو اقامه بدارید، جدی بگیرید این رو. نمیشه که آدم طرفدار مثلا مظلومین باشه، حقوق ملت باشه، اصلاحات باشه، نمیدونم سعادت ملت باشه، ولی اصلا خرج نکنه، باهایی نذاره، وقتی نذاره، کمکی نکنه. عقیم و وجوهکم، اعتقاداتتون و اهدافتون و آرمانهاتون و اون چیزایی که بهش رو میکنید. عقیم و عقم وجهک لدین حنیفن. من لغت رو باز کردم، ولی اینجا میگه وجه تو ای پیامبر، یعنی توجه تو به کدوم ایدئولوژی، به کدوم فکر و آیین و مکتب، چون معنای دین دیگه، دین میشه نظام، یک آیین نامه، قانون اساسی. لدین حنیفن، حنیفن حاله، چطور به این ایدئولوژی، به این مکتب رو کن، به حالت حنیف. این صفتی است که تو قرآن عمدتاً راجع به حضرت ابراهیم آمده، این یه مورده که به پیغمبر ما آمده، همه جا این صفت ابراهیمه. حنیف خیلی مشکله که تو فارسی آدم معادل سادهی براش پیدا کنه. حنیف میگن حق‌گرا، یا آدمی که دائما در جهت از کجی به راستی داره حرکت میکنه، ملیه که در واقع دینامیزمه، یک دینامیزم روبه کماله، روبه توحیده. چجوری بگم؟ ببینید شما ممکنه که توی کلاس ببینید که یه شاگردی خیلی جدیه، خیلی کنجکاوه، دائما سوال میکنه، دائما میخواد یه چیزی رو بفهمه، کشف بکنه، در حالی که بقیه تو کلاس نه اینکه تنبل باشن، نه، درسی داده بشه، گفته بشه، اونا میخونن، گوش میکنن، ولی یه کسی میبینین که دائما تلاش داره که یه چیزی یاد بگیره، خودش داره میره جلو. این میشه یک حالتی دیگه. میبینیم بعضیا عادی هستن، جوش و خروش ندارن، ولی در درون بعضیا مثل این که یه موتور محرکی هست که او هی میخواد که یاد بگیره یه چیزی. در مورد حقیقت هم همینطوره، در مورد دین، در مورد خداپرستی. اکثر آدم ها خونسردن، نمازی رو بخونن، روزهی رو بگیرن و زندگیشونم بکنن، لذات مادی و ایناشونم ببرن، خیلی به صلاح کنجکاوی، خیلی علاقه، خیلی انرژی، خیلی انگیزه ندارن، ولی بعضی تمام وجود انگیزه دارن، نمیشه ولشون کرد، در خواب و بیداری دنبال رسیدن به یه حقیقتی هستن. مفهوم حنیف این هستش، البته این حنیف در رابطه با خدا و حق این معنا رو میده. ابراهیم یه آدم حنیفه، از موقع که یه نوجوانی هست، اینکه چون صفت راجع به ابراهیم آمده، دیروزم عید قربان بوده، من اینو عرض میکنم، این توی خانواده ایست که پدرش در واقع متولی همون بت پرستیه، خودش بت ساز پدرش، گرچه حالا مفسرین میگن عموش بود ولی قرآن گفته پدرش بود. حالا اگر ما ظاهر قرآن رو نخواهیم بذاریم کنار، همه جا قرآن میگه ابیه، پدرش. خب این چه انگیزه ای داره که نمیتونه ساکت باشه، نمیتونه بی تفاوت باشه؟ یک دغدغه‌ای داره، یه دلشوره‌ای داره. میتونه بگه خب حالا ما چه کار داریم، مثلا جوون، حالا من نمیدونم اون موقع 13 14 سالش مثلا بوده، 15 16 سالش بوده، آدم که معمولا درگیر نمیشه با پدرش، با خانوادهش، ولی او به یه حقیقتی وقتی رسیده دیگه ساکت نیست، این دیگه راه افتاده. بحثاش با پدرش البته در نهایت ادب و احترام و تجلیل از پدر، به رغم بدگویی ها، فحش، تهدید و دشنام های پدر، برو گم شو دیگه میخوام نبینمت، و هجرنی ملیا، برو از من دور شو، ولی اون همش یا ابت پدر جان، پدر عزیزم، من به یه حقایقی رسیدم، انی قد جاءنی من العلم، به یه حقایقی رسیدم، علمی پیدا کردم که تو به اون نرسیدی. خدا با من خیلی مهربونه، ان ربی کان بی حفیا، خیلی با من مهربونه، بذار من برات بگم، ولی اون میگه برو گمشو نمیخوام ببینمت. یعنی ساکت نیست، آرام نیست، این چه حالتیه؟ و بعد وقتی میبینه مردم اون عقایدو دارن، ما ممکنه خیلی عقایدو بدونیم ولی خونسردیم، چه کاری خودمون رو به درد سر بندازیم؟ چه کاری؟ حالا اگه خواستن از ما آمدن پرسیدن و ما میگیم نظرمونو دیگه، چرا من برم دنبالش؟ میبینیم اون ساکت نیست، آرام نیست. وقتی که اون روز میرن بیرون از شهر، میره اون بوتا رو میشکنه و تبره میندازه گردن اون بوت بزرگه که این اونا رو در برابر این سوال قرار بده، و بعد همینطور بقیه زندگیش. بالاخره هم از اونجا هجرت میکنه، وقتی تو آتش میندازنش و آتش سرد میشه و ماجراها، تا آخر عمرش میبینیم که این یک سره در حرکت، ساکن نیست. عرض کردم آدم ممکنه ساکن باشه، آدم خوبی هم باشه، بدی نکنه، ولی ابراهیم اینطور نیست که آدم خوبی ساکنه، یه سره داره میره جلو، یعنی دائما میخواد که به کمال برسه، خودش رو هی رشد بده، بره جلو. در درونش یه قوقایی هست، یه حرارتی هست، او رو نمیتونه آرام نمیذاره، ناآرامه در واقع، تا آخرش در واقع که اون فرزندش هم آماده میشه قربانی بکنه. اینو بهش میگن حنیف. حالا به پیغمبر میگه هدفگیری تو در زندگی به سمت این مکتبی قرار بده. با چه حالت؟ نه حالت خونسرد روشن فکرانهی که حالا خیلی خوب حالا فهمیدیم اینجور، نه، مثل آدم تشنه، مثل آدم داغ، آدمی که تمام وجودش ملتهبه، این میشه حنیفن. حنیفن به این حالته، با این حالت برو سراغ این مکتب. و اقم وجهک للدین حنیفن ولا تکونن من المشرکین. مبادا در این مسیر یه انگیزه دیگه ای رو دخالت بدی. منظور این نیست که از مشرکین نباش، مشرکینی که بت پرست بودن، اینجا شرک منظور شرک بت پرستی نیست، چون تو فارسی تا میگیم شرک همه فکر میکنن این مشرک یعنی بت پرست. شرک یعنی آدمی که از خلوص خارج میشه. شراکت بی خدایی نیست، با خداییه، یعنی هم خدا هم یه چیز دیگه. اگه آدم نگاه بکنه که ببینم دو تا دستور خدا هست، من میتونم این کارو بکنم، میتونم اون کارو بکنم، اگه نگاه کنه که بگه خب من از این کار بیشتر خوشم میاد، این راحت تره، این میشه شرک، چون من خودم رو دخالت دادم. ما نباید نگاه بکنیم که این کار ساده تره، از این کار بیشتر خوشم میاد. کدوم کار مصلحته؟ کدوم کار مفیدتره برای جامعه؟ یعنی کسی که موحده خودش رو دخالت نمیده، خودش رو شریک نمیکنه، هم خدا هم خودم، یعنی در تصمیم گیریاش تو زندگی نگاه میکنه چی حقه. میگه مؤمن وقتی بین دو کار قرار میگیره، نگاه میکنه که ببینه کدوم خدایی تره، کدوم رضایت خدا به اون سمته، کدوم سخت تره، اون انتخاب میکنه. ولی 99% مؤمنین، تازه مؤمنین، نگاه میکنن که خب کدوم خودشون دلشون میخواد یا کدوم رو مثلا جامعه میپسنده. الان مد چیه؟ قضاوت مردم مثلا الان چگونه هستش؟ البته اون چیه که مربوط به حقوق مردمه باید به نظر مردم توجه کرد. من راجع به رفتارها میگم، نه راجع به حقوق مردم. ملاحظات پدر آدم، مادر آدم، فامیل آدم، در همسایه، هم کلاسی، دیگران، ما همش رو ملاحظات داریم زندگی میکنیم. یعنی تصمیماتمون عوامل تعیین کنندش عمدتاً چیزای غیر خداست. خیلی کم اتفاق میفته که 100% آدم نگاه کنه که رضایت خدا در چی هست. اتفاقاً یه آیه هست، یه بار خوندم اگه یادتون باشه چند وقت پیش، خیلی آیه جالبیه، مثال البته ساختمانی هستش. میگه بله، من اسس بنیانه علی تقوا من الله و رضوان. کسی که بنیادهای زندگیشو اسس یعنی پیریزی کردن، یعنی بتون ریزی کردن، اساس یعنی پایه دیگه. اسس بنیانه، بنیانم میشه در واقع همون فونداسیون. هر آدم تو زندگی کارایی که میکنه مثل ساختمانی است که داره میسازه دیگه. شروع ساختمان با پیریزیشه، شالودشه. حالا یه کسی میخواد ازدواج کنه، داره یه بنایی میسازه دیگه، بنای زندگی که بعد از اون بچه‌هایی به دنیا میان و داره اصلا جهت زندگیشو عوض میکنه. میخواد بره انتخاب رشته بکنه، میخواد بره دانشگاه، میخواد بره یه جور کار بکنه. ما هر کاری که تو زندگی میکنیم داریم یه بناهایی میسازیم دیگه. میگه حالا کسی که اسس بنیانه، این بتون آرمش و بتون آرمه هم شنوماستس میشه، بتون آرمش هم آرماتور دیگه، آهن، دو تا چیز دیگه. این بتون آرمه قبلا که بتون آرمه نبود، یعنی دو تا چیز داره، آهن و به اصطلاح بتون. حالا خدا میگه بتون آرمه شما اگه تو زندگی این دوتا باشه، اسس بنیانه علی تقوا من الله. تقوا یعنی رعایت. از چی خدا خوشش نمیاد؟ تقوا میشه ترمز دیگه، خودداری. یه جایی گفته خدا نکن، ما باید نکنیم دیگه، میشه تقوا. یعنی نبایدها، چیزایی که خدا ناراضیه دیگه. چی؟ و رضوان. رضوان ضد اونه. خدا از چی راضیه؟ یعنی تقوا میشه چیزایی که خدا ناراضیه، رضوان چیزایی راضیه. میگه کسی که تو زندگی بنیادهاشو، تصمیماتشو، برنامه ریزیاشو بر اساس این دو چیز بذاره، خدا از چی راضیه، از چی راضی نیست. نه اینکه من از چی راضیم، از چی خوشم میاد، از چی خوشم نمیاد. میگه آیا این مساویه با کسی که اساس بنیانه، بنیانشو بذاره علا شفا، شفا یعنی لبه، جروفن، جروف این لبه ریزشی رودخانه رو میگن. دیدین یه جای سیل میبره رودخانه، آدم نوک پاشو که میذاره یه مرتبه اون لبه میخواد بریزه، یعنی آب شسته اون به اصطلاح خاکشو، فقط ماسه هایی که هیچ به هم ملاتی ندارن، ارتباطی ندارن، یه دست بزنید میریزه، اینو جروف میگن، لبه ریزشی رودخانه. علا شفا جروفن هارن، هارم باز یعنی ریزشی، یعنی چند تا واژه رو پشت سر هم آورده. میگه درست مثل اینکه کسی بخواد ساختمانش رو این لبه ریزشی رودخونه بسازه. میگه این دوتا مساویه. در واقع یه طرف مثال و تقوا و رضوان میزنه، اون برای مثال ساختمانی میزنه. دیدین خیلی از ساختمان ها که میریزه تو روزنامه ها اعلام میکنن علتش چیه؟ یه زمینه، دو تا یه ساختمان، این برای یه ساختمان، این برای وسطش زمینه، اینو خاک برداری که میکنن، گود برداری میکنن، از کف اون ساختمان میره پایین تر. زیر اون ساختمان هم نرفتن، معمولا هم یکی دو متر فاصله میذارن، ولی همینی که پهلوش سوس میشه ساختمان میریزه، با اینکه رو کوه، رو تپه است. وای به حالی که ساختمان رو لبه ریزشی باشه، روی لبه رودخانه باشه. میخواد بگه تمام بنیادهایی که غیر از رضایت خدا و تقوای خداست انقدر سسته، انقدر ریزشی که به هیچ جا بند نیست. اگر میخواید ساختمانتون بمونه، ساختمان رو لحظ کردم، تحصیل، ازدواج، همه بنیادهای زندگی، رو این دوتا نگاه بکنید. حالا خدام که نه که خدا حالا مثلا یه چیزی خوشش میاد بدش میاد، منظور از رضایت و تقوای خدا این ارزش ها، خدا که ذاتش از رفتار ما نه بدش میاد نه خودش خوشش میاد، رضایت خدا رو تعریف کرده خدا در چه چیزایی راضیه، در چه از چه چیزایی راضی نیست، یعنی اون چیزی که مطابق تازه فطرت ماست، ساختار وجودی ماست، یعنی در واقع اون چیزی که خدا میگه تقوا به خرج بدید یا رضایت منو، یعنی برای خودتونه نه برای من. مثل اینکه یه کارخونه که یه ماشینی میسازه، یه اتومبیل، یه کاتالوگی میده شما این کارا رو بکنید، ما که این اتومبیل ساختیم اینجوری راضی هستیم، با این سرعت برانی، اینجوری سرویس بدی، این کارا رو بکنی، این میشه رضایت و نارضایتی کارخانه. سازنده ما هم، سازنده جسم و روح ما هم گفته چه کارهایی بکنی چه کارهایی نکنیم، میگه اگه میخوانی ساختمان روحیتون، جسمیتون، آیندهتون، سرنوشت بی‌نهایت حالتون درست رفتار بکنه، درست عمل بکنه، اونجوری عمل بکنید. حالا اینجا پیامبر میگه من مأمور شدم که مبادا از مشرکین باشی، یعنی چیزی دیگه ای رو قاطی بکنی، شرک. این لا تکونن من المشرکین فکر کنم 11 بار تو قرآن اومده، 9 بارش راجع به ابراهیمه. مرتب تو قرآن میگه هرگز از مشرکین نبود، حنیفن مسلمن و ما کان من المشرکین. ابراهیم هرگز از مشرکین نبود. ابراهیم همه دنیا سرش دعوا دارن، همه میگن ما ابراهیم، یک یهودی ها میگن ابراهیم یهودی بود، مسیحی ها میگن نصرانی بود، ما میگیم مسلمون بود، همه سرش دعوا دارن، کی میگه که ابراهیم مشرکه؟ اگه شرک رو به معنای بت پرست بگیریم، هیچ وقت در طول تاریخ کسی نگفته ابراهیم مشرک بوده، ابراهیم بت شکن بوده، کجا مشرک بوده؟ پس اینجا منظور از لا تکونن من المشرکین به معنای بت پرست بودن نیست، همون عرض کردم هیچ شریکی، هیچ چیز دیگه ای رو در کنار رضایت خدا قرار نده، هیچ عامل دیگه ای رو. آره، خود ابراهیم جالبه که وقتی که با پدرش بحث میکنه نشون میده که پدر رو شریک نکرده، وقتی با مردم راجع به اون بت پرستی بحث میکنه، احتجاج میکنه، نشون میده که جون دوستیشو، عافیت طلبیشو شریک نکرده. چون کی میاد به خودش اجازه بده که درگیر بشه با اعتقادات یه جامعه ای؟ پدرشو در میارن، کما اینکه خب او رو تو آتش انداختن دیگه. من حق رو نگم چون میترسم بگیرنم، بزنن من، نمیدونم چیکار کنن، این میشه شرک دیگه. شرک مگه شرک چه چیزیه؟ یعنی یه چیزی رو با دستور رو، اگه این وظیفه از حقه باید این کارو کرد، باید کرد دیگه، تمام شد دیگه. این خواست خداست که به مصلحت ماست. به فرضم آدمو بکشن، شهیدم شده رفته پیش خدا، ابدیتش رو میگه صبروا ایاما قصیرتا، یه چند روزی رو تو دنیا تحمل کردن، عقبتهم راحتا طویلتا، به دنبالش یک راحت بی‌نهایت ابدی یافتن، مشکلی نیست که. پس این میشه شرک. آخرین امتحان ابراهیم، پیرمردی که در سن، حالا من نمیدونم 90 سال 100 سال چقدر بوده، از دنیا هم فقط همین فرزند رو داره دیگه، خدا میخواد امتحانش بکنه که این تا کجا شرک در وجودش هست، همون قضیهی که دائما به ذهنش خطور میکنه که بچهش رو باید ذبح بکنه. تو اون روزگار خب قربانی فرزند یک امر کاملا اخلاقی، یعنی عالی ترین اخلاق بوده دیگه، در پیشگاه بت‌ها فرزندان رو قربانی میکردن دیگه، یه ارزش زمان بوده دیگه. اون احساس میکنه که خدای هم چیزی ازش میخواد، با پسرش در میون میگذاره. حالا بعضیا میگن که آقا این خودش به هم چیزی رسید، حالا چه دلیل داره که به خودش اجازه بده جان یک کسی دیگه رو بگیره، جان یه پسر رو؟ جالب، قرآن میگه از پسرش پرسید، پرسید که یا عبد، یا بله ای پسر جان، انی ارا فی المنام، من در خواب دارم میبینم، حالا خوابم نیست، ارا چرا فی المنام، نمیگه رأی تو دیدم، ارا مثل اینکه دائما تکرار میشده، انی ازبهو که تو رو دارم زب میکنم، فنظر مازا ترا، ببین تو چی میگی، تو نظرت چیه، موافقی، تو چی میبینی قضیه؟ با یه بچه بالا مثلا 10-15 ساله نظرخواهی میکنه، چقدر آزادگی میخواد، چقدر به اصطلاح حق و حقوق دیگران یا اندیشه دیگران براش مهمه. و اونم چه پسریه، میگه یا ابتف الما تو عمر، پدر جان اونجا که معموری بکن. یعنی در واقع پسر داره به پدر دلداری میده. یا ابتف الما تو عمر ستجدنی انشاءالله من الصابرین، اگه خدا بخواد من رو پایدار خواهی یافت. تازه نمیگه نه بکن من مقابل، باز اونجام خود اینم خیلی درسه، به خودش متکی نیست. یعنی اگه خدا بخواد خدا کمک بکنه، من سعی میکنم گریزاری جیغ و داد نکنم، تسلیم باشم. بعد میگه فلم ما اسلما، وقتی هر دو تسلیم شدند، این تسلیم میشه توحید دیگه، این خیلی امتحانه. فلم ما اسلما و تله لجبین، سرش رو گذاشت، مثل جبینش رو گذاشت، یعنی در واقع آمد کارد رو با گلوش آشنا بکنه. ناديناه یا ابراهیم، ندا دادیم یا ابراهیم قد صدقت الرؤيا، تو این رؤيا رو به صداقت به انجام رسوندی، یعنی صداقت تو نشون دادی، این یه امتحان بود. و ان هاذا له البلاء المبین، این یه امتحان خیلی آشکاری بود. این نشون، این هی میگه ابراهیم مشرک نبود، یعنی همین، به قول دکتر شریعتی میگه که برای او عزیزترین دلبندش که از جان خودش برای شیرین تر بود اسماعیلش بود. ما که میریم حج باید ببینیم اسماعیلمون چیه، پستمونه، مقاممونه، خونمونه، درآمدمونه، آبرومونه چیه، حاضریم به خاطر حق، به خاطر مصلحت و منافع بندگان خدا از دست بدیم اینا رو، یا چسبیدیم با همه چیزهایی که مال دنیا میدونیم. و بعدم که ضرورت پیدا کرد، ابراهیم از اون سرزمینم هجرت کرده، نگفت اینجا خونم و خونه آبا اجدادی، خاطره دارم اینجا، این زمین مال منه، باید توش زراعت کنم، اینجا برم آخه کجا زندگیم چی میشه، نمیدونم فامیلامون اینجا هستن کجا برم، نه اصلا هجرتم میکنه، شو میده وابسته به زمین. یعنی شرک خونه و زندگی و آبا اجدادم نداره، هیچی نیست، وقتی که خالی خالی، یعنی آزاد از هر چیزی هست. این که میگه هرگز از مشرکین نبود، اینجا پیامبر داره میگه من مأمورم که رویمو به این مکتب فکری بکنم، به حالت حنیفوار محرک با تمام وجود انگیزه مند، و بعدم هیچ ناخالصی رو دخالت ندم. ولا تکونن من المشرکین، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، مبادا که بجز خدا چیزی رو که نه نفعی برات داره نه ضرری داره بخوانی، نخوان. در مشکلات یا در امیدها فقط خدا رو بخوان، چرا سراغ بندگان خدا میری یا چیزایی، نه چیزی که نفعی برات داره نه ضرری. فان فعلت، اگر چنین کنی، فانک اذن من الظالمین، که تو اذن، اذن یعنی در این حالت، من الظالمین، از ظالمین خواهی بود. اینجا ظالم باز به معنای ستم دیگری نیست، ظلم در برابر عدل، عدل یعنی هر چیزی رو در جای خود گذاشتن، ظلم یعنی چیزی رو از جای خود خارج کردن. ظلم هم به دیگری میشه، حقوق دیگری رو بهشون ندیم، از جایگاه خودش خارج بکنیم. ظلم نسبت به خدا میشه، ما بنده او هستیم، باید تسلیم مشیت او باشیم، ولی نکنیم میشه ظلم. ما خودمون باید درست عمل بکنیم، اگه نکنیم میشه ظلم به خودمون، به نفس خودمون. چند وقت پیش سوره کهف بود اگه تو باشه، یه آیه داشتیم که ظلم رو معناش خوب نشون میداد، میگه هر دو تا باغ میوه هاشونو کامل میدادند، کلت الجنتین آتت اکلها ولم تظلم منه شیئا، درخت ها ظلم نمی کردند. یعنی درختی که آب رو مصرف میکنه، خاک رو مصرف میکنه، از خورشید نیرو و انرژی میگیره، وظیفش اینه که میوه بده دیگه. یعنی این مصرف کنندگی لازمش اون تولیده، اگه نکنه این عدالت نیست، عدالت یعنی هر چیز به جای خودش دیگه، این مصرف باید به اون نتیجه تولید برسه، اگه نکنه ظلمه. میگه درخت ها کاملا میوه میدادن، درخت ها این باغ ظلم نمی کردند، این مفهوم ظلم رو نشون میده دیگه. میگه تو اگه چنین نکنی ظلم کردی، یعنی چی؟ یعنی میوه وجودیت رو ندادی، تا تو بنده خدا هستی، خدا خالق توه، تو نباید به جز او به سمت دیگه ای توجه بکنی. اگر غیر از این بکنی خودت تباه شدی، درختیست که فقط مصرف کرده هیچ محصولی نداده، از درون چیزی در نمیاد. و ان یمسسک الله بضر فلا کاشف له الا هو و ان یردک بخیر فلا راد لفضله یصیب به من یشاء من عباده و هو الغفور الرحیم. ان یمسسک الله بضر، اگه خدا یه رنجی رو به تو برسونه، ضر یعنی گرفتاری، پریشانی، ضرر، مس یعنی تماس دیگه نیست، اینجا گفت با لغت مس این پریشانی رو مطرح کرده، یعنی یه تماس کوچیکی با تو بگیره، نه اینکه یک سختی و خدا بخواد تو رو اذیت کنه، یه مشکلات، نه یه تماسی به تو پیدا کنه، یه جرقش در واقع به تو بخوره. درست مثل که شما بخواید یه مورچه رو اذیت کنید، نیست؟ یه سختی برای مورچه، شما تا دستتون رو بذارید حتی بخواید نازش بکنید مورچه له میشه، فقط مورچه رو یه فوت میتونید بکنید، همون یه فوت هم بکنید میبینید از این میز افتاد پایین دیگه. این شما اذیت نکردید مورچه رو، فقط یه فوت مختصر روش کردید. حالا این مورچه رو خیلی کوچیکتر فرض کنید، اگه یه چیزی یک هزارم مورچه باشه شما چطوری دیگه میتونید، و شما خیلی بزرگتر باشید. حالا خدا که بی نهایته، ما هم در برابر او بی نهایت کوچک هستیم، بنابراین خدا میگه با یه تماسی، یه مختصری نعمت یه کمی کم و زیاد بشه، مثلا یه تماسی با او پیدا کنه. فلا کاشف له الا او، کی میتونه به جز خودش اینو کشف بکنه؟ کشف یعنی برداشتن. یه بیماری، یه میکروبی، یه نمیدونم افسردگی، هرچی، این همه مشکلاتی که بشر داره، کی میتونه این رو جز تو نظامات خودش و خودش. و این یورد که به خیرن، برعکس اگه اراده خیری به تو کرده باشه، فلا راد دل فضلهی، کی میتونه این فضل اون رو برگردونه؟ کی میتونه سد راه خدا بشه؟ اراده خدا تعلق بگیره که تو این برتری و فضل رو پیدا کنی؟ کی میتونه جلوشو بگیره؟ کی میتونه رد بکنه؟ یصیب بهی من یشاء من عبادهی، او به هر یک از بندگانش که بخواهد این رو اصابت میده، یعنی این رحمت رو، این خیر رو. البته من یشاء این نیست که دل بخواه باشه، من یشاء یعنی متناسب با یک مشیتی، قانونمندی، یعنی طبق یک قوانی یک عده‌ای به یک نتایج مثبت و خوبی میرسن، کسی هم جلودار این مشیت خدا نیست، نمیتونه این مشیت رو به هم بزنه. و هو الغفور الرحیم، خدا غفور و رحیمه، یعنی اونایی که کوتاهی و نقص و نقصان و اینها هم دارن خدا میبخشه، خدا مهربانه، کمک میکنه که همه بتونن در معرض این انوار هدایت و نعمت قرار بگیرن. قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم، این بار دومه که یا ایها الناس میاد، اعلام عمومیه دیگه، این آیات دیگه جنبندی این سوره است دیگه، آخرین حرف هاست که پیامبر در واقع داره اتمام حجت با مردم میکنه. بگو که این مردم، ناس، توده این مردم، قد جاءکم الحق من ربکم، حقیقت، الحق با الف لام اومده، معروفه دیگه، مشخصه، یعنی این مکتب، این کتاب، این نبوت، من رب بکم، از جانب پروردگارتون، پروردگار خودتون، نمیگه من اینا رو آوردم، خدای من اینا رو داده، خدای خودتون، شما مخلوق او هستید، پروردگار خودتون این چیزو داده برای خودتون، یعنی همش مال خودتونه، که اونا احساس غریبگی نکنن یه چیزی از بیرون داره به ما عرضه میشه. فمن اهتدا فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، هر کسی که اهتدا، اهتدا باب افتعال هدایت، افتعال این حالت فعلی پذیرش رو نشون میده، میشد بگه فمن هدیه مثلا، فمن هدا مثلا، فمن اهتدا، مثل اشتعال یعنی شعله پذیری، انقلاب، دیگرگونی پذیری، انفعال، هر کسی که حالت پذیرش هدایت رو داشته باشه، یعنی تمایل داشته باشه بخواد. فانما، انما یعنی این است و جز این نیست، حرف حصره، یهتدی لنفسه، به خودش. هر کی که هدایت رو بپذیره جاذب هدایت باشه، غیر از این نیست که 100% به نفع خودشه، کسی دیگه ای در این بین سودی نمیبره، نیازی خدا نداره. و من ذله، هر کسی هم که گمراه بشه، فانما یذل علیها، اونم گمراه شده علیه خودش. اولی لنفسه، دومی علیه، ل یعنی برای، علا میشه بر. و ما انا علیکم به وکیل، من وکیل شما نیستم، یعنی کار شما به من سپرده نشده، من مراقبتی ندارم. تو قرآن دیگه این خیلی تکرار شده دیگه، چندین جا خود خداوند میفرماد که لست علیهم به وکیل، تو که وکیل نیستی، وکیل کسیست که آدم کارشو به اون میسپره دیگه. ان الله علی کل شیء وکیل، خدا بر هر چیزی وکیله. پیامبرم اینجا اعلام کرده دلتون میخواد بپذیرین، دلتون نمیخواد نپذیرین، بپذیرید به نفع خودتونه، نپذیرید به ضرر خودتونه، من کاری نیستم این وسط، فشاری اجباری. خیلی جا تو قرآن هست این میگه تو وکیل نیستی، خیلی جاهای میگه تو حفیظ نیستی، خود پیامبرم گفته من حفیظ نیستم، حفیظ یعنی پاسدار، نگهدار ایمان مردم، مراقب باشه کی نماز میخونه کی نمیخونه کی چجوریه. یه جا میگه من جبار نیستم، کسی که تحمیل بکنه. یه جا میگه مسیطر نیستم، لست علیهم به مسیطر، کسی که سیطره داشته باشه بخواد دیکته بکنه. یه جا میفهمد که ما انا من المتکلفین، اهل تکلیف کردن نیستم. یه جا الزام رو میگه ما انو لزمکموها و انتم لها کارهون، مگه ممکنه ما الزام بکنیم؟ ما که اهل الزام نیستیم. بنابراین اعتقادات 100% آزاده دیگه، خود انسان باید انتخاب کنه، میخواین بکنین نمیخواین نکنین، من که وکیل نیستم. و آخرین آیه، وتبع ما یوها الیک واصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. خب تو این مسیر حالا پیامبر چگونه باید ادامه بده این رسالت رو؟ وتبع ما یوها الیک، اون چه که بهت وحی میشه پیرو او باش. تبعیت یعنی پیروی عملی، دنبال چیزی رفتن، یعنی منتظر فرامین باش اون چه که بهت وحی شده. چون در مسیر اصولا فعالیت های اجتماعی، رسالت های اجتماعی، آدم بعضی وقتا نظریاتی به ذهن خودش خطور میکنه یا دیگران نظریاتی میدن، این کارو بکن اون کار نکن، این تنده این کنده، حالا اینجا کوتاهی یا بهتره. خیلی تو قرآن صریحا گفته که به این مسائل گوش نکن، اون چی که به تو وحی میشه، البته در موضوعات احکام ها، اینجا نه حقوق مردم. واصبر، تحمل بکن، صبر بکن، حتی یحکم الله، تا خدا حکم بکنه. میگه عجله خلصه نداره تو این مسیر، تو باید تمام این مشکلات و گرفتاری ها رو تحمل بکنی تا این جریان قوام پیدا بکنه، نتیجه خودشو بده، حکم بکنه خدا. و هو خیر الحاکمین، خداوند بهترین حاکمین هست. اینم شبیه همون فانتظروا انی معکم من المنتظرینه، انتظار داشته باش، تحمل بکن، با زمان کار بکن. این جریان ایمان، جریان اعتقادات با زمان باید حل بشه، هیچ شتابی، هیچ نوع عجله‌ای در این ماجرا نمیشه داشت. صدق الله العلی العظیم. همطور که عرض کردم سوره بعدی سوره یوسف هست که انشالله از سوره یوسف دیگه، بله، از 22 فروردین اول جلسه بعد از تعطیلات خواهد بود. انشالله نوروز بر همه شما خوش بگذره، با سلامتی و خوبی و خوشی. خداوند رو شکر میکنیم که به ما توفیق داد که این سوره رو به انتها برسونیم و از انوار هدایتش استفاده بکنیم. خیلی ممنون و متشکر از صبر و حوصله‌ای که فرمودین و همراهی که در این جلسات داشتیم.
قبل از سوال و جواب، مطالبی که من خدمتتون عرض می کنم در واقع خب یک چند دقیقه تنفسی هست که بعد از کلاس آقای خورشیدی چای سرو میکنن و منم مطالبی که از خدمتون عرض میکنم. یکی این که مقداری مجله آوردن اونجا هست روی میز مربوط به آقای مهندس لطف الله میسمی، گفتن مجانی هم هست، یعنی پولشو دادن، کسانی که بخوان میتونن بردارن برای خودشون ببرن. انجمن دو تا کارمند داره، کارمند نیمه وقت پاره وقت، مشمول لطف شما بودن. من فقط یادآوری میکنم که خواستین عیدی چیزی براشون بدین، این زحمت جمع‌آوریش رو هم خانم نوربخش میکشن، به وسیله خانم نوربخش. امروز هفته دیگه هم که کلاس ها برنامه ها دائره، هر وقت براتون میسر بود هر چی خواستین به توسط خانم نوربخش لطف میکنین. و اما برنامه های هفته آینده که هفته آینده فعال هست، انجمن کلاس نهج البلاغه شنبه دائر هست، کلاس قرآن سه شنبه دائر هست. این کلاس قرآن چهارشنبه چون مصادف شده با روز عید سعید قدیر تبدیل میشه به برنامه جشن و سخنرانی که بعد از مدت‌ها که از سخنرانی آقای چلتنی هم یه خورده بی نصیب بودیم، بعد ایشون لطف کردن و تشریف میارن انجمن، پس سخنرانی برامون برای شما خواهند داشت. موضوع سخنرانیش رو هم اینطوری که صحبت کردیم حدودا من میتونم خدمتون عرض بکنم، چون مسئله عید قدیر و امامت و ولایت اینا مطرحه. ببینین تو اطلاعات ما شما این هست که ائمه اسلام علیهم السلام همهشون آدمای خوبی بودن، عالم بودن، با تقوا بودن، مصلح بودن، راهنما بودن. در این هیچ کس اختلافی نداره، تمام فرق مسلمین اینو قبول دارن، حتی غیر خارج از دیانت اسلام کسانی که آشنایی با این افراد دارن اینو اقرار دارن، حتی خلفا به فضیلت اونا اقرار و اعتماد و قبول داشتن. آنچه مرافعی دعوای نزایی بوده مسئله حکومت بوده، ولی در راجب راهنما بودن، عالم بودن، با تقوا بودن، مفید بودن، مصلح بودن هیچ حرفی نیست. حالا ببینین آیا این ائمه اسلام علیهم السلام با این قدر و ارزشی که داشتن خوب بودن، مفید بودن، همین قدره یا بیش از اینه؟ در این که آیا وجود اونها و پیروی کردن ما از اونها ضرورت داره یا لازمه یا فقط خوبه، صحبت موضوع سخنرانی آقای چلتنی در این زمین هست، بنابراین امیدوارم که برای عموم مفید باشه. بر روز پنجشنبه آینده دو تا برنامه هست، کلاس آقای طهماسبی اول جلو میفته و سخنرانی آقای ترکمان راجع به موضوع نفت و صنعت نفت و ملی شدن نفت دیرتره، یعنی از ساعت 5:30 سخنرانی آقای ترکمان و قبل از اون کلاس آقای طهماسبی برنامه همیشگیشون رو دارن. عید قدیر چهارشنبه آینده از مثل همین کلاس از ساعت 4-6 بعد از ظهر و دنباله درس قرآن تفسیر تدبری قرآن به وسیله جناب مهندس بازرگان در سال 80 که انشالله امیدواریم در سالهای گذشته از این کلاس ها استفاده بردیم، بیش از این هم استفاده ببریم با همکاری و مشارکت شما. این که سوال میکنین معنیش این که گوش میدین، معنیش این که توجه دارین، معنیش این که مطالعه میکنین، حتی بیش از این هم ما همکاری شما رو استقبال میکنیم. ممکنه خانمی آقایی راجبه، چون همیشه میگن که درس هفته آینده چی هست مطالعه میکنن، اگه بخوان توضیحی بدن راجبه یک آیهی، راجبه کلمهی، راجبه داستانی در زمینش روایات معتبری هست بخوان بگن، از بیانات شما هم استقبال میکنیم. کلاس قرآن چهارشنبه سال 80 چهارشنبه‌ای هست که میشه 22 فروردین ساعت 4:30 بعد از ظهر، چون یک ساعت عقب میفته ساعت 4:30 بعد از ظهر. خب من دیگه از این ندارم تا اینکه سوالات شما رو شفاهی یا کتبی داشته باشیم. آقای رضایی پنجشنبه هفته آینده، پنجشنبه نه ببخشید پنجشنبه همین فرداست. آمان اگه اشتباه گفتم اصلاح بشه. کلاس آقای تماسبی و سمینار نفت فرداست، پنجشنبه فردا. کلاس آقای تماسبی سه و نیم سمینار نفت ساعت 5:30 بعد از ظهر. این شبه تشریف نمیاریم؟ این هفته رو پس تعطیل کردن.
با عرض سلام، آرزوی توفیق و سپاس فراوان از استاد مسلم جناب بازرگان. یک سال از عمر من گذشت. توصیه من معلم اینه که بازیابی ارزش ها. یک سال یک بازیابی بکنیم چه کردیم و چرا کردیم. من توصیه‌ام اینه که انشاءالله سال نو سال تحول اندیشه. هدیه کتاب، منحصر به کتاب. مشکل جامعه شما فرهنگیه. پیام انجمن اسلامی پیام فرهنگیه. میشه که گاهی وقتا ما یه ذره تند حرف میزنیم، یواش میگن آقا اینجا فرهنگیه. میگیم آقا سیاسی جدا از فرهنگی نیست. اصلا قدرت سیاسی نباشه اصلا جامعه اداره نمیشه. اصلا این یه چیز واقعیته. همین هم هست. من الان براتون میرسونم که مونتسکیو میگوید. مونتسکیو میگه جامعه مدنی با اعتماده. اعتماد بدون فرهنگ اصلا تحقق پیدا نمی کنه. آقا به چی اعتماد بخوای بکنی؟ فرهنگ اعتماد ساماندهی جامعه است. و او همین مونتسکیو میگوید قدرت برهنه یعنی قدرت دیکتاتوری. میگه به جز من هیچ کس حالیش نیست، هر چی من میگم رأی منحصر به فرد، انحصار در خدمت منه. اما قدرت سیاسی یعنی توزیع همه چیز عادلانه، اقتصادی، امکانات فرهنگی، امکانات آموزش پرورش، مخصوصا امکانات سیاسی، همه من باید شرکت بکنن. بس بنابراین تبادل عیده انشاءالله سال نو با کتاب. اما سوال من از جناب بازرگان اینه که من یه مرتبه هم سوال کردم جواب نشنیدم. جناب بازرگان ما یه مذهب داریم، یه دین، ما مذهب جعفری داریم. در مذهب جعفری تقیه جزشه. اولا من میخوام بپرسم اصلا مذهب در قرآن هست، کلمه مذهب، و با دین چه فرقی داره؟ یک. دو، من از خود شما هم شنیدم ابراهیم مشرک نبوده، ولی ابراهیم با تحول خدا را پرستیده. ماه و خورشید و زمین و آسمان همه اینها را بعدم متوجه شده که اون چه وجود داره یک حقیقت بیشتر نیست. خب این چگونه میشه که مشرک نباشه؟ بس مشرک بعد از تحول به وجود به اصطلاح آمده که نباشه. عذرخواهی میکنم. آرزوی موفقیت برای همه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر. یک نکته بود و یک سوال داشتم. این که آیه 106 ذکر میکنه ولا تدعو من دون الله ما لا ینفعک ولا یضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین، این نفع و ضرری که تو قرآن اومده متعدد هم اومده، یک برداشتی که میشه کرد این هستش که یک اشکالی که کلن جامعه دینی ما داره و از قدیم داشته این هستش که هیچ وقت خدا رو همراه خودش نمیبینه، در حالی که در قرآن بارها ذکر شده خدایی که نفع و ضرر نداره سودی نداره. یعنی به واقع ما هم خودمون این نفع و ضرر رو در زندگی شخصی خودمون عینیت نمیبینیم، یعنی عینیت نمیدیم و جایگاه خدا رو فقط در همین مجالس دینی قرار میدیم. ولی این نکته هستش که تقریبا در قرآن خیلی تاکید شده در مورد بت هم که وقتی میخواد خدا رو اثبات کنه تماما این نکته است که این بت ها نفع و ضرری ندارن و عکسش این هستش که باز خدا رو باید ما همراه همیشه ببینیم و بهش استعانت کنیم، که فکر میکنم که از محورهای این چند آیه همین مسئله توکل بوده که تو قرآن باز شده. این یه مطلب. مطلب دیگه راجع به بحث خیلی شیرین و زیبای شما در روز گذشته بود در مورد عید قربان، در مورد زیباشناسی در قرآن در اسلام. یه نکته که هم سنان ما به فرهنگ ممکن مراجعه میکنیم مثل مولوی و حافظ، اونها هم به نظر میاد که همون شیوه هلنیمی که شما فرمودین تقریبا تو خودشون مستقر دارن، یعنی زیباشناسی های متعددی که حافظ به کار برده یا مولوی به کار برده که حالا از بعضی جهاش خیلی سخت مثلا تعاریف عرفانی در میاد، حالا بعضی هم خیلی تلاش میکنن که تماما اینها رو ببرن تو تعاریف عرفانی معنوی، ولی آدم گاهی احساس میکنه که اینطور هم نیست. یعنی همون نکته که شما فرمودین تو زیباشناسی هلنی و تو غرب تو اینا هم مستطیل هستش. این نکته است. الان یه مسئله دیگه که هست، الان نهله خوب قوی را افتاده در چارچوب همین تفکرات مولوی و دراویش که خب اینها تقریبا یه چارچوبی که درست میکنن و الان هم خیلی گسترده شده توی محافل مختلف و بحثایی که میکنن، میان چارچوبایی نمیدونم سه مرحله میزنن، مرحله شریعت و طریقت و حقیقت، و این ادعا دارن که کسانی که پا در مرحله حقیقت میذارن میتونن حتی از شریعت عبور کنن و یا حتی شریعت رو نفی کنن، مثلا حتی نماز برایشون مثلا ممکنه دیگه نماز معمولی نباشه. مثال میارن که مثلا مولوی تا صبح نمیدونم در حال سما بوده و فلان بوده، یکی گفته که نماز نمیخونی، نماز مثلا شده، میگه که من این همین تا صبح در نماز بودم. این که الان به حال تو جامعه خیلی داره گسترده میشه با تفکراتی که خب ارائه شده در مورد وحی و نبوت و اینا که آقای دکتر سروش فرمودن و یا چارچوب‌های دیگر تقریبا داره مدد رسان همین تفکر میشه، داره از طرفی حالا یه خطری که هست یک نهضت ضد شریعت هم ایجاد میشه که این شریعت هم تماما نسبی هستش، تماما تأخیرپذیر هستش. اگه انسان بتونه خودش رو به مرحله بالاتر بزرسونه اصلا شریعت هم میتونه نفع کنه. حتی که از این قانون میگفت مثلا یه نفری اول انقلاب بوده، من از این توی جلسه خواستم امتحانش کنن، براش مشروب گذاشتن و این مشروب تا ته سر کشیده. بعد گفتم چرا مشروب تا ته سر کشیدی؟ گفته که این من بدل کردم، این من سکنجبین خوردم، مشروب نخوردم. حالا این هم به هر حال چون یه گسترش عامی داره پیدا میکنه تو محافل مختلف، میخواستم یک با توجه به تعریفی که دیروز داشتیم این رو در بس بدیم. با تشکر.
خدا راجع به صحبتی که آقای رضایی فرمودن که حضرت ابراهیم دائما در تحول بود و شما هم فرمودین که دین حنیف داشت، در واقع یکی هستن اینها، در واقع همیشه داشتی به طرف حق حرکت میکرده، این همیشه برای من مسئله بود که چطور خداوند به حضرت ابراهیم امر کرده که فرزندش رو قربانی بکنه. بعد با خودم فکر میکردم که شاید اون زمان همونطور که باز خود شما امروز فرمودین قربانی کردن فرزند یه رسم معمولی بوده، یعنی کسانی که میخواستن ارادت خودشون رو به خداوند نشون بدن این کار رو انجام میدادن، در تمدن‌های مختلف این رسم بوده. حالا من فکر میکنم در ایران ظاهرن فقط اینطور نبوده، تمدن ایران باستان، اما در تمدن‌های دیگه، تمدن مصر یا جای دیگه بوده این. اما فرق حضرت ابراهیم با اونها این بوده که اونها کسانی رو هم واسطه قرار میدادن، در واقع نظر میکردن واسه اشخاص که واسطه بشن، اما حضرت ابراهیم بنابرای همون سنت غلط قربانی کردن فرزندان، اما این دفعه بدون واسطه میخواست این عمل رو انجام بده و دائما به خودش کلنجار میرفت که آیا باید این کار رو انجام بده یا نه، که خداوند گفت نه این کار رو انجام نده و مراسم دیگری جایگزین شد. بعد راجبه قضیه دکتر سروش تو مقاله‌ای که نوشته بودن، ایشون شریعت رو نفی نکردن، بلکه اهمیت رو، اهمیت اولا رو به حقیقت دادن و حتی تأکید کردن که شریعت پوسته است و پوسته میتونه مغز رو حفظ بکنه، باید بمونه دائما. خیلی ممنون.
با عرض سلام و عرض تشکر در درجه اول از مسئولین و مجریان انجمن اسلامی مهندسین که در حقیقت سنتی که زنده یاد مرحوم مهندس بازرگان پایه‌گذارش بود به خوبی تا حالا تداوم داده و موجبات استفاده از تفسیر تدبری جناب مهندس عبدالعلی بازرگان رو به شکل مستمر و منظمی و سودبخش و هدایت کننده تا این لحظه با آبرومندی و در حد امکان برقرار کرده. ضمناً از بابت برگزاری گفتمان یا سیمینار دین و آزادی هم خودم رو وظیفه مند میدونم که از مسئولین و مجریان انجمن در پایان سال کاری عرض تشکری کرده باشم. و اما سوال خدمت جناب مهندس بازرگان، بنده از بیانات این جلسه جناب عالی در مورد آیین حنیف یا مفهوم حنیف در بحث حضرت ابراهیم یه چیزی به نظرم رسید که نمیدونم تا چه اندازه با حقیقت میتونه رابطه داشته باشه. ادعی هستن که از شوق عظمت هدایت پیامبران خط هدایت و حرکت اونها رو به انقلاب و حرکات زیر رو کننده اجتماعی و تاریخی نسبت میدن، اما بنده از بیانات آخر این جلسه شما اینطور استنباط کردم که در حقیقت رسالت انبیا با توجه به اختصاصات زمان و مکانی خودشون در حقیقت تکوین اصلاحات هست ولا غیر، یعنی صفت اصلاح طلبی و تعدیل و اصلاح به حرکت انبیا بیشتر سازگار هست تا انقلاب و حرکاتی که از اعتدال و از تکوین تاریخی دور باشه یا معاف باشه. با عرض اعتذار و تشکر
عرض کنم که آقای رضایی اولین سوال کننده شفاهی بودن که راجع به فرق مذهب و دین فرمودن. دین جهت عام رو داره، تفاوتش هم با شریعت اینه که شریعت تابع زمان و مکانه ولی دین ثابته. یک دین بیشتر نیست، ما چند تا دین نداریم، یک دین داریم فقط، ولی شریعت ها مختلفن. این اصطلاح غلطیه که میگن مثلا دین اسلام، دین مسیحیت، دین یهود، این تو ما جا افتاده. اصلا ما دین های مختلف نداریم، یک دینه، ولی شریعت ها مختلف هستش. قرآن میگه شرع لکم من الدین، از اون دین واحد یک شریعتی بر شما جدا کردیم. شرع لکم من الدین ما بسا بهی نوحن و آل ابراهیم و آل عمران الاخر. یعنی همینطور که برای نوح از اون دین یه شریعت جدا کردیم، برای انبیای دیگه موسی عیسی، برای شما هم یه شریعت از اون دین جدا کردیم. یه بار دیگه این بحث شده بود که من این مثالی زدم، تشبیه کردم با رودخانه زاینده رود، اگه یادتون باشه. زاینده رود یک رودخانه ایست و ولی ازش یک شعباتی جدا شده. اونا رو مادی میگن، اسپانیا میدونن دیگه، از زمان شیخ بهایی شعباس. این انشعابات رو برای آبیاری مناطق اطراف اصفهان یه شعبی ازش درآوردن، اونا رو مادی بشه میگن. مادی ها رو اسمش رو بذارین شریعت، زاینده رود رو بذارین دین. مثل یه درخت، تنه درخت یکیه، ولی از این تنه درخت شاخه های متعددی جوشیده. بنابراین دین یکیه، شریعت ها متعددن. اینه که تو قرآن میگه ان الدین عند الله الاسلام، دین فقط اسلامه. این نیست که دین ما فقط شریعت ما. درست شریعت ما همچون آخرین شاخه درخته، آخرین شاخه درخت همون رو تنه رفته بالا دیگه، نیست؟ چون آخرینه اسمش شده همون تنه. ولی تو قرآن دائما موسی رو میگه مسلم بود، عیسی رو میگه مسلم بود، ابراهیم رو میگه مسلمون بود، این همه گفته مسلمون بود. اصلا میگه نام اسلام رو شما ابراهیم گذاشته. هو سماکم المسلمین من قبل، او از قبل نام اسلام رو شما گذاشته. یعنی شریعت او شریعت اسلام. از قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، خدا گفت مسلمون شو، گفت مسلمونم، تسلیم رب العالمین هستم. دین یکیه. و اون آیه دیگه هم که میگه و من یبتغ غیر الاسلام دینن فلن یقبل من، اگه کسی غیر از اسلام دین دیگه اتخاذ بکنه هرگز ازش پذیرفته نمیشه. ما مسلمان ها فکر میکنیم که فقط یعنی ما شریعت ما، اون دین رو داره میگه، نمیگه شریعت. پس هر کسی تو هر شریعتی تسلیم خدا باشه ازش قبوله. حالا این نکته هست که پس بحث بین شریعت و دین، دین واحده، جوهره در واقع این نظام الهیه، روحشه، جانشه، ولی به تناسب شریعت ها تغییر پیدا میکنه. خیلی چیزا توی شریعت عیسی بوده، زمان چیز نسخ شده، تو خود قرآن خیلی چیزا نسخ شده، چیزایی که اول بوده و بعد در خود زمان پیامبر نسخ شده، شریعت منسوخ میشه دائما. بسیاری از احکام قرآن احکام شریعتیه، بسیاریش دینیه. ببینید به پیغمبر میگه که تو وقتی که میخوای نماز تو جنگ بخونی، یه دی به تو اقتدا میکنن، اینا سپرشون رو بگیرن، اسلحه هاشون رو بذارن زمین، تو وقتی به رکوع رفتی اینا بلند میشن، یه دی دیگه میان. الان هیچ مسلمونی در هیچ جای دنیا اینجوری نماز نمیخونه تو جنگ، برای اینکه منسوخه. این یک حکم شریعته، برای اینکه اون موقع دشمن 50 قدمی وایساده بود، تا اینا میخواستن نماز بخونن اونا هجوم میآوردن دیگه. پس میگه که نباید شما غافل بشید از اسلحتون. یا مثلا میگه وقتی شما مرگتون داره فرا میرسه، وصیت کنید 2 شاهد عادل بیاد، اگه 2 نبود مثلا چی باشه و چی باشه. هیچ کسی دیگه این کارو نمیکنه، چون این حکم مربوط به یه جامعه بی سواده که موقع مرگ آدم باید وصیت بکنه. وقتی که جامعه باسواد شد از 20 سال قبلش وصیت میکنه، مینویسه زندگی شاهد عادل نمیخواد. حالا چه 2 شاهد زن باشه چه یه مرد باشه، همه اینا مربوط به یه جامعه بیسواده. یا اگه قرض میدید 2 شاهد باشه، عادل باشه، چی باشه چی نباشه، همه اینا دیگه منتفیه دیگه. حالا بعضی چیزهای دیگه وقتی آدم میگه که آقا اینا مربوط به شریعت نسخ پذیره، میگه آه حکم خدا مگه میشه نسخ بشه؟ قیام حلال یا حلام، حلال خدا حرام خدا تا قیام قیامت، اینا حلال حرام نیستش که، اینا احکام نیست که متناسب با مسائل زمان آمده. و بسیاری از چیزهای دیگه هم جنبه شریعتی داره، جامعه که تحول پیدا میکنه احکام هم تحول پیدا میکنه. اما اون چیزی که مربوط به فرض کنید آیات مربوط به حریم داشتن زن و مرد از هم، رعایت یک سلسله، مثلا مسائل غریزی و مثلا جنسی و اینها، خب تا زن زن مرد مرد این حالتو هست دیگه، این تابع زمان و مکان نیست. مگر یه روزی برسه که به هم هیچ احساسی نداشته باشن زن و مرد، گمان نمی‌کنم هیچ وقت اینطوری بشه، اون موقع نسل اصلا قطع میشه. بنابراین اینا جنبه دین داره. ولی خیلی چیزا مثل فرض کنید نماز مسافر یا روزه مثلا، اینا همه دستوراتش دستوراتی است که تابع اون محیط جغرافیایی است که اگر مسافرت بودید، مسافرت اون موقع اسرت داشته، مثلا میمرده آدم اگه زبان روزه میخواسته تو اون سواری سوزان حرکت بکنه. اما مذهب در واقع به معنای از ذهبه میاد دیگه، رفتن، نحوه رفتن. یک نوع میشه خط مشی گفت، مثلا تو حالا این دین و این شریعت رو داری، حالا چگونه این راه رو میخوای بری، با چه شیوهی میخوای بری، متدت برای این کار چگونه است. اما مسئله تقیه که فرمودن که در مذهب بوده، این جنبه سیاسی عمدتاً داره. میگه که استر ذهبک و ذهابک و مذهبک، این ستا رو بپوشان. ذهبک، ذهب یعنی پول، امکانات مالی، و ذهابک، ذهاب یعنی رفت آمد، ارتباطات تو. مذهب میشه اعتقادات. میگه ستا رو بپوشان. خب در یک دوران شیعه در اقلیت بوده، سرکوب میشده همیشه. خب نظام حاکم در این جهت بوده که اینا رو از بین ببره دیگه. خب پس این که حالا درآمدش چقدره فلان، باید میپوشونه، ضرورتی نداشته که امکانات اقتصادیشو بگه، رفت آمدشو، خونه کی میره، کجا میره. این دلیل نیست که یه کار غیر قانونی بخواد بکنه. وقتی هر کسی رو بخوام میگیرن، ده دفعه میخوام بره خونهشو بگردن، دفترشو بگردن، دنبال اینن که یه چیزی پیدا کنن بچسبونن که تو اینجوری تو اونجوری. خب این هزار تا کار قانونی و حق هم میخواد بکنه، چون امکان میده که همه چی رو سوء استفاده کنن، بچسبونن به یه چیزی، برداشت سوی بکنن. این ضرورت نداره دیگه همه چیشو آفتابی و علنی بگه، نه اینکه بخواد کار خلاف قانونی بکنه، نه همون کار عادیشو که اگه اشکالی براش پیش اومد نران ده نفر دیگر هم بگیرن پدرشون در بیارن که آتو با این سلام علیک داشتی چی کار داشتی. پس خود ذهاب یعنی رفت آمد. بنابراین یه امر سیاسی بوده، یه امر اصولا دینی نیست. در یه مقطعی چنین نیاز بوده که بعضی چیزها رو تقیه کنن، ولی به قول دکتر شریعتی میگه تقیه برای حفظ ایمانه، نه حفظ مؤمن. تقیه این نیست که مؤمن سالم بمونه، عافیت طلبی بشه، آسیبی بهش نخوره. ببین اون اعتقاداتت، ایمانت با چه شیوهی بهتر میمونه، لازم اینجا بپوشونی یا نه لازم خودت هم کشته بشی ولی اون بمونه. یعنی برای فکر ایده است، نه الزامن برای. اما اون مطلبی که فرمودن ابراهیم قبلا در مسیر اعتقادات خودش مشرک بوده، ولی وقتی بعد به توحید رسیده از اون به بعد، نه اون موقع مشرک نبوده، اون موقع یک آدم محقق بوده، یه آدم جستجوگر بوده. مشرک کسی است که یه چیزی رو، یه آرمانی، اعتقادی داره، ولی تسلیم اون حقیقت به تنهایی یا 100% و خالصانه نمیشه، هم دنبال اونه و هم تمایلات خودش یا ملاحظات دیگران، افکار و نظریات دیگه، این میشه شرک. ابراهیم هنوز به چیزی نرسیده بوده، یعنی تو همون کارش هم حنیف بوده، چون دنبال حق بوده متوقف نمیمونه در ستاره، در ماه، در خورشید. یعنی یک سره مثل موتور دنبال حقیقت بوده، اون که دیگه شرک نمیشه. یعنی تو اون کارش هم ناخالص نبوده، خالصانه کنجکاوی میکرده. و این شکیست که شک مقدسه، یعنی خداوند هیچ وقت این رو محکوم نکرده، انسانی که دنبال حقیقته ولی داره جستجو میکنه. یه کسی ممکنه توی شرایطی، توی خانواده‌ای بوده که خب به حقیقت نرسید، حالا مدت مارکسیست میره میشه، نمیشه گفت خدا این عذابش میکنه چرا مارکسیستی، به حقیقت نرسیده ولی دنبال حقیقت بوده. بعد میره جلو، تجربه میکنه، عوض میشه. شما الان این روژه گارودی که خب میشناسین دیگه، کتاباش هم دیدین، این سالیان دراز تئوریسین حزب کمونیست فرانسه بوده دیگه، الان رئیس مسلمانای اروپا است. این نشون میده که از اول یه آدم دنبال کار خلاف و خطایی که نبوده، مدت‌ها مارکسیست در سطح بالا بوده. بعد زمانی که شوروی دخالت میکنه تو اون قضایای لهستان اینا، این اعتراض میکنه که چه دلیل داره که برادر بزرگ در کار برادر کوچیک دخالت کنه، اعتراض به حزب کمونیست روسیه میکنه در اون موقع که اقتدار حزب کمونیست شوروی بود. و بعد خب فضولی کرده بوده، از حزب کمونیست فرانسه اخراجش میکنن. مدت ها مطالعه میکرده، با کلیسا مدتی کار میکرده، بعد میره شرق، شرق دور، مذاهب هند و بودا و مطالعات خیلی گسترده ای روی اندیشه های شرق داشته. من یه بار عرض کردم این موضوع اگه یادتون باشه، سالیان خیلی گذشته، این کتاب لبخند زنده هاست که بعد به فارسی ترجمه شد، متن فرانسه شو یادم مرحوم پدر داشتن، یادم میخوندن. یه روز جمعه بود که میرفتیم بیرون، همیشه یه کتابایی تو ماشین داشتن، از اوقات ماشین استفاده میکردن. آخر اون کتاب یه 10 صفحه راجع به اسلام نوشته بود. این کتاب مثلا 500-600 صفحه بود. تازه با اسلام آشنا شده بود. پدرم میگفتن که من مطالعه‌ای ندارم راجع به این مذاهب شرق. حالا حرفایی که این نوشته خوندم خیلی جالبه. من نمیدونم که این تا چه حد مثلا درست گفته درست نگفته، ولی از اون قضاوتی که اون 10 صفحه آخر رو اسلام کرده میفهمم که این عجب آدم دقیق و حق طلبیه، حق پرستیه. تازه مثلا آشنا شده بوده یه اظهار نظرهای کلی. گفتن من از اون 10 صفحه قضاوتم روی بقیه کتابش میتونم بفهم. بعد یادمه که ایشونم میگفتن من تعجب میکنم که اینا چقدر وقت کردن و چقدر همت دارن. حالا خود مرحوم پدر از صبح زود تا 11 و نیم شب هم میشه مینوشتن، کار میکردن تا آخرین روزای عمرشون. میگفتن آدم از خودش مایوس میشه، اینا چقدر کار میکنن و ما چقدر عقبیم. کی اینا وقت کردن این چیزا رو بدونن، بفهمن، بخونن؟ یعنی خیلی احساس میکردن که اون آدم فعالیه. خب کمونیست بوده سالیان دراز، بعدم آشنا میشه و بعد دیگه با تمام وجود میاد مسلمان میشه. الان هم که دادگاهیش کردن تو فرانسه برای اینکه علیه صهیونیسم کتاب نوشت، علیه تاریخچه صهیونیسم و وایساد و مرد و مردونه. اینم بهش میگن حنیف. یه آدمیست که از مارکسیسم شروع کرده، رفت توی با کلیسا کار کرده، رفته مذاهب عرفانی شرق و دور زده. اون کتاب میراث سومش واقعا خوندنیه، بسیار کتاب با ارزشه. و کتابای دیگه‌ش هم اینطور. اینا رو بهشون میگه حنیف، آروم نیستن، یه سر دنبال حقیقته. تو همین عمرش تونسته یه گشتی تو دنیا بزنه، همه اندیشه ها رو یه بررسی بکنه و انتخاب بکنه. این چقدر حنیف آدم باید باشه، دنبال حقیقت باشه. بنابراین این شرک بهش نمیگفت که حالا آدم بگه اون مارکسیست بوده پس یه موقعی مدتی مشرک بوده، نه، دنبال حق بوده. این رو خدا در واقع میخواد که انسان تلاش داشته باشه. خب سال دوم آقای دکتر فلاسید فرمودن که بحث اول راجع به اصلا موضوع این که کسی رو عبادت بکن که نفع و ضرر نداره، البته سوالی نبود، توضیح قشنگی بود که آدم باید خدا رو همیشه در واقع با خودش مربوط ببینه، با خدا ارتباط داشته باشه. که نفع و ضرر اینه که بشر از یه چیزایی میترسه سراغ بت میره، یا به یه چیزایی دلبسته است امیدوار سراغ اونا میره. منظور این نیست که این بت ها به تو ضرری ندارن، خودش اصلش ضرره، بت پرستی ضرره، ضرری نمیرسونه. یعنی نترس از اون که مثلا این خشکسالی، این آفت، این بیماری مال خشم این خدایانه، این بته، بریم دمش رو ببینیم، قربانی بکنیم، مثلا میوه، گندم یا بچه‌هامون رو از خشم مثلا این الهه ها نجات پیدا کنیم. نه، هیچ ضرری نمیتونه به تو برسونه. حالا اگه با خدا آدم این چنین نزدیک بشه که به اصطلاح بیم و امیدش از خدا باشه، این اصلا یک زندگی دیگه میشه، دائما با خدا زندگی میکنه. حالا بحث دیگه داشتن که راجع به مسئله زیبایی و حالا چون بحث دفعه گذشته بود اجازه بدید که خیلی تو جریان نیستن دوستان، بحث دیروز رو از اون بگذاریم. فرمایشتون درسته که به هر حال اونها هم، یعنی عرفای ما هم در مسئله زیبایی خدا یا این بعد جمیل بودن خب نظریاتی دارن، کارهای زیادی کردن. من قصدم این نبوده بگم تو اون جهت نبودن، صحبتم در دیروز این بود که بگم اصولا در عرفان مسیحیت این بعد خیلی تجلی بیشتری پیدا کرده، یعنی احساس و عاطفه بیش از عقل و منطق و شعور در واقع در الهیون اونها جای باز کرده. اما اینکه این مرحله شریعت و حقیقت و طریقت، ادعی به طریقت بیشتر بها میدن و فکر میکنن اگر به حقیقت، یعنی طریقت رو طی کردند دیگه نیازی به شریعت ندارن، یه نظر بنده بهانه است برای فرار از تکلیف. یعنی میخوان هیچ وظیفه به عهده‌شون نباشه، نه نمازی، نه روزه، نه جهادی، نه وظیفه امر معروف و نهی از منکری، خوش باشن با دل خودشون هر وقت هر چی دلشون میل کرد. خب اگه اینا ادعا میکنن عارف هستن و صوفی هستن و به هر حال سرسلسله شون خود ائمه، خود علی، مگه اون شریعت رو کنار گذاشته بود؟ اون مطابق شریعت عمل میکرد دیگه، بیش از همه اتفاقا اونا رو شریعت عمل میکردن. اونا که طریقت رو در واقع معلمین اولیش بودن به مراتب بیشتر جدی بودن در اجرای جزئیات حتی شریعت خود پیامبر. اونا هیچ وقت نه نماز رو ترک کردن نه هیچ یک از آداب شرعی رو. این یه فرار از زیر بار زحمت و مسئولیت در واقع. عرض شود که راجب این که آیا انبیا برای ایجاد یک جریان زیر و رو کننده انقلابی آمدن یا برای تکمیل اصلاحات و اینها، حالا توضیح خودشون فرمودن. بنده هم نظرم همین هست که انبیا نیامدن که یه مرتبه مثل یه عمل جراحی زیر و رو بکنن. البته تخریب همیشه میتونه ضربتی ناگهانی باشه، ولی سازندگی تدریجیه، سنگر به سنگره. کار اونها کار تدریجی و اصلاحی بوده در طول مدت، اصلا معنای صبر یعنی با زمان کار کردن. ولی معمولا آخر هر اصلاحاتی به یه انقلابی کشیده میشه، یعنی معمولا همونطوری که فرض کنی وقتی فرعون میره آخرش به یک درگیریه که حالا اونا تو دریا غرق میشن با فرض کنید عذاب. یعنی وقتی که اصلاحات به نهایت میرسه، نمیخوام بگم همیشه اینطور خواهد بودا، ولی خیلی وقتا مثل فرض کنید مبارزات ما قبل از انقلاب یه مبارزات اصلاحی بلند مدت بود دیگه. از زمان مشروطه طول کشید این همه مبارزات و این همه زندانها، محرومیتها، ولی بالاخره آخرش درسته حالا انقلاب سختی نبود، خونریزی نبود به اون نسبت، ولی بالاخره این آخرش که این نظام شاه دیگه پوسیده بود، هیچی نمونده بود، یه تلنگری میخواست. حالا مگر انقلاب رو به این عنوان بخوایم مطرح بکنیم، در حال آخرین مرحله انتقال مثل در واقع یک زایمان دیگه، آخرش یک تحول ناگهانی کیفی هستش. این که 100% هم نمیشه اون مرحله، ولی اگر اصلاحاتی نباشه مثل کودتا، رژیم سیاسی فقط بخواد عوض بشه، این قطعا بیفایده است. دو مرتبه جامعه برمیگرده به همون حال گذشته خودش. دو تا کتبی هم هست، اجازه بدین رو بخونم. شما در تفسیر آیه 108 گفتید پیامبر فقط حقایق را بیان میکرد و کاری به قبول یا عدم قبول مردم نداشت، اما با توجه به آیاتی چند از قرآن از جمله و نرید و انمون علالذین از توزعفو فلعرز یا ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله یا مالکم الله تقاتلون فی سبیل الله، بیانگر موضع گیری خداوند و همه پدیده هاست که مؤمنین و پیامبر را نیز به اتخاذ این موضع دعوت می کند. اتخاذ این موضع هم به درگیری با قدرت های مسلط با جامعه می انجامد. پس ملاحظه می کنید که پیامبر همانند برخی روشنفکران صرفاً به سخنرانی و ارائه نظر کفایت نمی کرد، بلکه تحقق عینی این حقایق و حقایق توحیدی و توحیدی کردن مناسبات جامعه هدف اصلی خداوند و پیامبران و مؤمنین است. ببینید من تک تک این آیاتی که نوشتین عرض میکنم. نورید و انمون علالدین از توزعف و فلعرز، ما اراده کردیم که مستضعفین رو آزاد بکنیم. خب خداوند این ارادهش چطور تحقق پیدا کرد؟ این آیات راجع به بنی اسرائیله. خب یک امر تدریجی بود، موسی دعوت کرد، موسی که با فرعون درگیر نشد، هیچ وقت تعرضی نکرد، تهاجمی نکرد، 100% تا آخرش عمل دفاعی بود. این آیه که دنبال اون داستان اومده همین مکانیزم پافشاری بر یک موضع حق رو در واقع داره توضیح میده. اراده ما بر امداد مستضعفینه. آیه بعد ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیله، خداوند دوست داره کسانی که در راه او به صف یعنی تو لشکر پیکار میکنن. خب با توجه به آیات قرآن که پیکار رو گفته فقط پیکار دفاعی مجازه، از جمله اون آیه که میگه اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر، که جنگ اجازه داده شده به کسانی که باهاشون میجنگن، یعنی مورد ظلم قرار گرفتن. پس اگر کسی مظلوم واقع شده، مورد ستم قرار گرفته، خدا دوست داره که به صورت متشکل ارتشوار بجنگه. پس این هم باز تجاوز به حقوق دیگران تعرضی نیست. یا آیه مالکم الله تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال، اون آیه هم باز همینه، مردم مکه استنصار کردن، کمک طلبیدن، میگه چرا شما که به سر خرتون از پل گذشته، شما از اینجا نجات پیدا کردین رفتین مدینه، به داد اونا نمیرسین، اینا دارن میگن کمک کنید به ما، به داد ما برسید، خدا یا از جانب خودت یه نصرتی یه ولی بده. میگه چرا شما نمیرید کمک، اینا خواهر برادرها پدر مادرای شما هستن، برید کمک کنید. باز میبینیم این هم دفاعی هستش. در هر حال اون چی که مهمه در عقیده، در آرمان زور و فشاری نیست. پیامبر همونو میگه، کاری دیگه نداره. ولی وقتی یه نظام سیاسی تشکیل میدن، طبیعتاً قوانینی که برای یک نظام سیاسی حاکم هست برای یک نظام شریعت فرق میکنه. دو موضوعه که احکام، یکی موضوعاته. احکام درش هیچ اجباری نیست، ولی موضوعات که سیاست جنگ اینا خب قواعد خودش رو داره دیگه. بنابراین اونجا این نیست که آدم بگه مردم خواستن نخواستن مثلا صلوات بفرستیم، نه، ظلم رو باید در برابرش وایساد دیگه، در برابرش باید دفاع کرد. آیه 82 رو یه سوال کردن که مال دفعه گذشته بوده، میگه که روز قیامت ما دابه ای رو از زمین در میاریم، او با مردم سخن میگه، سخنش اینه که مردم با آیات خدا ایمان نداشتن. من دفعه گذشته این رو توضیح دادم، فکر میکنم تشریف نداشتین سوالی که کردین، که عرض کردم لازم نیست دابه خاصی باشه. احادیث بعضیا گفتن که منظور حضرت علی مثلا میاد به مردم سخن میگه که چرا ایمان نیاوردید، بعضیا دنبال جنبندهای خاصی گشتن. میگه همینا که حالا ایمان نمیارن، چون دنبال این آیه است که به آسمان ها و زمین نگاه بکنید خدا رو بشناسید، میگه روز قیامت یه جنبنده ای، هر چیزی که میجنبه، کوچکترین ممکنه سلول هم باشه، همین خودش گویای اینه، سخنگوی اینه که مردم این حقایق رو نمیدونستن. یک دو تا مثالم زدم برای بعضی از موجودات ریز که چه عظمت‌هایی در وجودشون هست و ما غافل هستیم. در درس‌های گذشته جنگ میان عرب‌ها و ایران دفاعی محسوب شد، یعنی سپاه عمر برابر ایران دفاع کرد. اما سوال این است که این چه دفاعی است که تمام مرزهای شرقی و شمالی ایران را در می‌نوردد و حتی از اینکه مردم سیستان و خراسان تسلیم نمی‌شوند عصبانی هستند و از حضرت علی رهنمود می‌خواهند که چگونه دفاع آنها را در هم شکنند. من در شروع این جنگ عرض کردم که اعراب آغازگر جنگ نبودند، شروعش زمان ابوبکر، یکی از سرداران نواحی شرقی ظاهراً عربستان به نام مسنا، او یک تعرضی به هیره میکنه. هیره از مناطق تحت الحمایه ایران بوده، از مثلا حکومت‌های حاشیه‌ای بوده. او موفق میشه پیروز بشه. برای اعراب که 2300 سال بوده تو سریخور ایرانی‌ها بودن، شاپور زولکتاف‌ها کتفای اونا رو سوراخ میکردن، تناب عبور میکردن، عقده داشتن عربا نسبت به ایرانی ها، همیشه برده و ذلیل و ضعیف، و ایران اون موقع ابرقدرت بوده دیگه. برای نخستین بار که بعد از چندین قرن یه عرب موفق میشه یه جای یک مثلا نظام وابسته به ایران رو شکست بده، خیلی غرور میگیرتشون و نامه مینویسه به ابوبکر که دولت مرکز ایران خیلی ضعیف شده، اختلافات خیلی زیادی هست، الان موقعیت خوبیه اگه تو به من کمک بکنی، نیرو بدی، ما میتونیم مثلا هیره رو بگیریم. هیره تقریبا عراق فعلی بوده. ابوبکر هم خیلی جدی نمیگیره و اعتنایی هم بهش نمیکنه، عملا این کار انجام نمیشه. زمان عمر ایرانی‌ها که این ضربه رو خورده بودن، این منطقه رو عرب تعرضی کرده بودن، اونا لشکرکشی گسترده‌ای میکنن و نامه که تو نهج البلاغه است نظرخواهی عمر از حضرت علی است که ایرانی ها با یه ارتش عظیمی آمدن، قصد حمله دارن. حالا نظر شما اینه که ما پیش دستی بکنیم، حمله بکنیم؟ من تصمیمی گرفتم خودم رهبری سپاه به عهده بگیرم و یه نامه مفصل، حتی نامه عمر نیست، جوابای حضرت علی است. حضرت علی پاسخشون اینه که نه، تو حق نداری که آغاز به جنگ بکنی، ما زمان پیامبرم هیچ وقت ما ابتدا نمی کردیم، بذار اونا حمله کنن، ما دفاع میکنیم. خودش خیلی مهمه. دوم این که ما که هیچ وقت از تعداد ارتش نمی ترسیدیم. زمان پیامبرم همیشه اقلیت بودیم، توکلمون به خدا بوده، حالا هرچی هست آرایشات نظامی اینها و جنگ افسارشون هرچی میخواد باشه. سومی که نه تو خودت نرو، تو کشته بشی اینا میگن رهبر اسلام کشته شد و تو خودت در مرکز باش مثلا سپاه بذار. دونه دونه اینا رو توضیح میده. حالا جنگ درگیر میشه، سالیان دراز هم طول میکشه، چند تاشو ایرانی ها پیروز میشن، چند تا عرب، بالاخره کار به اونجا میکشه که بالاخره اون حکومت دیگه دم احتضار ساسانی اون از بین میره دیگه، شکست میخوره. حالا اینکه اعراب دیگه چیکار داشتن که تا خراسان برن، بله این سوال مطرح است که حد اکثر اسلام با آدم اجازه میده که دشمن رو دفع کنه دیگه. شما حد اکثر از مرزهای خودتون بیرون میروندین. نه تنها در مورد این جنگ با ایران مطرحه، در بقیه فتوحات مطرحه. کی به این مسلمان ها اجازه داده بود که برن تا قلب اروپا؟ تا گل فرانسه رفتن دیگه، اسپانیا رو هم گرفتن. کیا رفتن اونجا؟ شما میدونید بنی امیه این فتوحاتو کرده، مصر رو برادر معاویه فتح کرده، امرواس ایتالیا، سیسیل، ایتالیا رو که نه، جزایر به اصطلاح مدیترانه رو، اصلا کل مدیترانه در اختیار امرواس بوده دیگه، تمام اون منطقه رو اون فتح کرده. همه اونا که کشندگان امام حسین و اصحاب کربلا بودن، همه اونا فتوحات اسلام هم انجام دادن. اگه کارشون درست بوده پس همش درست بوده دیگه. پس خیلی هم نمیشه رو اونا قسم خور، رو این فتوحات بگیم همش اسلامی بوده. اون مسلمان ها با اون دیدگاهشون، با اون قرائتشون از اسلام تو اون روزگار این چیزا درست بوده دیگه. ما برحقیم صدور انقلاب و اقصا نقاط عالم پرچم اسلام رو بریم تا همه جای دنیا بزنیم. رفتن دیگه فتوحاتی کردن دیگه. زمان حضرت علی همه اینا تعطیل شده. اتفاقا مشکلات داخلی هم که حضرت علی پیدا کرد از همینجا ناشی شده. خیلی ها دنبال این بودن برن بزنن بگیرن، چون هر یک از این فتوحات میلیاردر میشدن یه عده‌ای. ایشون همه اینا رو تعطیل کرده دیگه. اتفاقا من یه باری مثال زدم خدمتون، اسلام اونجایی که با شمشیر رفت با شمشیر هم اخراج شد. اگه یکی دوتا کشتن، در ازای هر یکی دوتا 100 تا 200 تا کشته دادن، قتل عام شدن تو اروپا. یعنی تو جنگای صلیبی اینا که پیش اومد، مسلمانا رو با قتل عام بیرون کردن دیگه از غرب. از هر جا که با زور رفته بود با زور هم اخراج شد، ولی در شرق عالم با زور نرفت، پیامش رفت، در واقع عطر ارزش‌هاش رفت. کسی لشکر نکشید به اندونزی. اندونزی 400 میلیون مسلمان داره دیگه، نیست؟ مالزی، چین چقدر؟ 150 یک کدوم از این هاست که 400 میلیون داره؟ کدوم؟ بله، حالا 150 از جمعیت ما که ادعای اسلام نام بکنیم که خیلی بیشتر از ماست، 2.5 ماست، مالزی، چینی، اینا هیچ کدوم اصلا کسی اونجا لشکر نکشیده. پاکستان چقدر مسلمان داره؟ هند، پاکستان، اینا در معاملات تجاریشون با عثمانی، اون عثمانی ها چقدر مسلمان بودن تازه؟ دیدن اینا آدمای درستین، کلا سر کسی نمیذارن، کلک نمیذارن. تحت تأثیر صداقت و درستی و امانت مسلمونا به طور نسبی، مسلمونای دوران عثمانی قرار گرفتن، خودشون مسلمون شدن. الان جمعیت نمیدونم چند درصد مسلمون عالم همه اون طرفن، کسی به زور نبرده بود که بخوان دست از اسلام بردارن، خودشون پذیرفت، مال خودشونه. ولی غربیا میگفتن نه، ما رو آمدن زمینمونو گرفتن، چون حکومت مرکزیمون ضعیف بوده، چون اونا که رفتن اسپانیا رو گرفتن قد یه هنگ بودن، 200-300-400 مسلمون رفتن یه مملکت رو گرفتن، دروازه ها رو گشوندن، همه اینا رو بغل کردن به استقبال. از بس از حکومت مرکزیشون ناراضی بودن، دشمن اونا بودن، آرزو میکردن یک کسی بیاد که این حکومت رو سرنگون بکنه، که ما رو آزاد بکنه. و بعدم شنیده بودن که مسلمون ها چه اخلاقیاتی دارن، چه صفاتی دارن. توی یک کتابی دیروز میخوندم که توی این جنگ های صلیبی بوده یا قبل از اون، مجروحین اونا رو مجروحینشون رو میدادن مسلمونا، مسلمونا مجروحین دشمن رو معالجه میکردن. خیلی عجیبه، یعنی انقدر شیفته اخلاقیات اینا بودن. اونا میگفتن ما که با شما جنگ داریم دلیل نداریم که داریم میمیره مریض بده ما بیمارستانهای صحراییمون. و چه چیزهای عجیب غریبی، چه سنت هایی داشتن اون موقع نسبت حتی به دشمن. بنابراین این اخلاقیات رو داشتن، اونها هم می آمدن گرایش پیدا می کردن دیگه. بچه یه سوال دیگه بود که راجع به مثلا قربانی کردن، این مثلا این توضیح دادم ببخشید، لطفا درباره آیه و عمر تا نکون من المؤمنین، فرمان گرفتن به این که از مؤمنین باشد آیا به معنی ایمان عملی و اجرای دستورات به مقتضای ایمان قلبی است که ایمان قلبی را تصدیق و گواهی نماید و مردم شاهد تطبیق قول و عمل پیامبر و صداقت او باشند، و من اصدق قولا ممن دعا الالله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین. درسته. و یا آیه آمن الرسول به ما انزل الیه من ربه، و الا ایمان دستوری و تصنعی و تظاهری که در شأن پیامبر نمی باشد. درسته، امرت ان اکون من المؤمنین قاعدتا همون ایمان عملی، ایمان راستین و واقعی باید باشه. این توضیح بود، البته سوال نیست. دومی، در آیات بسیاری اشاره و تکرار لا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك شده است. خواندن و دنبال خواسته غیر خدایی بودن زیان بخش می باشد، نه اینکه نفع داشته باشد و نه ضرر. خواندن من دون الله انسان را از رسیدن به خدا باز می دارد. ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك هم وقود النار. اینو من توضیح قبلا عرض کردم دیگه، میگه چیزی رو عبادت نکن که تو رو نه ضرری میرسونه نه نفعی. من عرض کردم که خب اگه به این معنا بگیریم، ضرر که میرسونه، آدم بت میپرسته یا یک چیز باهیره میپرسته ضرر که داره. اینجا منظور از ضرر اون اعتقاد مشرکین بر این بوده که اگر ما به اصطلاح اعتکاف نکنیم در این بتکده ها، قربانی نکنیم برای اینها، اینا خشم میکنن از ما، چون ناراضی هستن به ما ضرری میرسونن. اصولا بشر به خاطر دفع ضرر و جلب منفعت دنبال پرستش میره دیگه، میخواد بگه نه اینا ضرر میتونن برسونن، ضرری که فاعلش اونها باشن، نه اینکه تو در رفتنت به سوی اونها ضرر کرده باشی، اونا به تو ضرری نمیتونن برسونن، یعنی فاعلیتی اونها ندارن و نه نفعی، یعنی بی خاصیتن، هیچ خاصیتی ندارن. بنابراین اگه از این جهت توجه کنیم، فکر میکنم مشکلی انشالله نباشه. خیلی ممنون و متشکرم.